بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بر سلامتی خودتون مؤمنین و مؤمنات در همه عالم صلوات خط بفرم. الله شما حاجت روای همه مؤمنین و مؤمنات، رفع گرفتاری ها و پریشانی ها، صلوات بعد را خلق بفهمیم. اللهم صل علی محمد. خب ما بنو فکر کنم یه دور تقویت نماز عصر رو گفتیم، چند تا فراز آخرش خط آخرش موند که اونو بذاریم بعد مطرح میکنیم. دوستان یه مقداری کار کردن، کارهای پژوهشی کردن، یعنی کارهای دوستان رو من جمله کار آقای چیچیان رو با هم بشنویم، بقیه دوستانی هم اگه کار کردن مطرح بکنن بعد در خدمتون هستیم. یه صلوات خط بفهمیم. الله
صداش خیلی خوبه، عالی، بله بسیار عالیه، فوق العاده است. قافلگی شما، شما هفته پیش می‌خواستیم بگیم نگفتیم که آماده بودیم، این هفته فکر شما ادامه میدین قرار بگیم. آها اصلی جلو ماست قافلگی چه کی بار
سلام میگم نه
ما الان زود میگم که برسیم به فراز آخر.
نه فراز آخر که میخوام از اول شروع کنم برسیم.
کمک من بود میدونم. ممنونم از این که عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو جلسه قبل که دعای عصر اصلا شروع شد، اون فرازهای ابتدایی دعا رو حضرت عالی یه در واقع مروری کردین، یه بحثی رو مطرح کردین که هم دلالتی داشت به دعای عصر، هم ادامه‌ای بود از مطالب دعای صبح و ظهر. برای اینکه یادآوری بشه، دعای صبح که کار کردیم، موضوع اصلی دعا حداقل از منظری که البته میشه گفت همه دعا رو شامل میشه، شد موضوع شهادت و غیب به تبع شهادت. اینکه اصلا انسان حالت شهادت پیدا کنه به معنای اینکه این عالم شهادت و غیب رو متوجه بشه و این شهود در درون خودش اتفاق بیفته. خب دعای صبح کار شد با اون موضوع. بعد که رفتیم سراغ دعای ظهر، اون چیزی که در دعای ظهر خیلی برجسته شد موضوع لقاء و ملاقات با خدا بود، که اصلا دعای ظهر به طور ویژه که وقت زوالم هست و کار به اوج خودش میرسه، حضرت توجه میدن به موقف ملاقات و اونو تفصیلا در دعا باز میکنن، که همین موجب شد که بهرمند شدیم از جلساتی که در مورد ملاقات و لقاء و اصلا این مفهوم و اینا صحبت شد. همون شهودی که یه معنای از رؤیت رو ایجاد کرده بود اینجا اومد شد زمین ساز موضوع لقاء و ملاقات و بحثای مفصلی شد. بحث دعای عصر که شروع شد، همینطوری که صحبت شد، از دو منظر موضوعی مطرح شد تحت عنوان این که حالا یه وقتی انسان ممکنه خدا رو مشاهده نکنه، اون شهود براش اتفاق نیفته، ولی بفهمه یا متوجه باشه که خدا او را میبیند. خیلی هم یه جنبه خیلی مهمی داشت، من یه ذره کوتاه وقت میگیرم اینو میگم چون فکر کنم خیلی تذکر مهمی بود، چون یه روایتی رو در خلال این ماجرات فرمودین، اون روایت امام رضا که خف الله کأنک تراه فإن کنت لا تراه فإنه یراک، یعنی از خدای خوفی داشته باش آنچنان که او را میبینی، که اگر او را نمیبینی پس او که تو را میبیند. که یه مطلبی رو در واقع فرمودی، این خب یه جورایی موضوعش ادامه موضوعات قبلی بود. در نگاه اول شاید من اینجوری میفهمیدم که خب اگر خدا رو به شهادت ندیدی حداقل ببین که میبینه دیگه، یه جورایی انگار که مقدماتی بود. یه بیانی از این موضوع شما در دعای عصر فرمودین، اونم این که نه، تازه اونی که کنهو حالت شهادت داره وقتی به موقف عصر میرسه و در محضر قرار میگیره، اون خشیت فراوانی که داره به واسطه عظمت خدا اجازه نمیده سرشو بیاره بالا و بخواد نگاه کنه و حالت شهود به خودش بگیره، لذا حالتی از این که من در محضرم مثلا پایینه به خودش میگیره، که به نظرم بسیار نکته قابل توجهی بود. یعنی ما شاید در نگاه اول فکر کنیم که این که آدم میبینه، یعنی متوجهه که خدا منو میبینه، یه امریه که مثل این روایت اگر شما خدا رو نمیبینی حداقل بدون خدا تو رو میبینه، این میشه یه خشیت مقدماتی. ولی شما اینو بردین در دعای عینین، بحث در دعای عصر مطرح شد که این فقط ظاهرا یک امر مقدماتی نیست، میتونه امر نتیجه‌ای هم باشه، آنچنان که انقدر در محضر خدا قرار گرفته و خدا براش بزرگه که باز گویی سرشو بالا نمیاره و همون حالت براش اتفاق میفته. لذا یه مفهومی شکل گرفت به نام مفهوم خشیت. یعنی فرمودید که این خیلی ارتباط داره با یه مفهوم قرآنی بسیار مهمی به نام خشیت، که همینطوره، یه حالتی که انسان متوجه اینه که خدا داره او رو میبینه، حالا چه مقدماتی بگیریم چه اون نهاییه بگیریم. اون موضوع که مطرح شد، یه بنده هم مثل بقیه دوستان یه جستجویی کردم در باب موضوع خشیت، یه بررسی لغوی کردیم این واژه رو. خشیت به معنای خوف و ترسیدن به طور عام گفته شده، چنان که کتاب العین اینطوری میگه، یا بیم و ترسی که به واسطه مشاهده یک عظمت و بزرگی در واقع به وجود میاد، که مفردات این رو میگه، یا آقای مصطفی در تحقیق که میفرمان مراقبت رو میخوایم بنویسیم، معناشو عموما گرفتن خوف و ترسیدن، ولی در یه معنای دقیق تری به نظرم جناب راغب اشاره کردن به خوف و ترسی که همراه با مشاهده یک عظمت و بزرگ داشتی باشه. آقای مصطفی اون خوف رو تبدیل کردن به مراقبت و حفظ، یعنی از حالت صرف خوف خارجش کردن، گفتن مراقبت و حفظی که فرد به واسطه یه مشاهده یه حقیقت بزرگی درش اتفاق میفته. حضرت علامه یه جمله در واقع یه خطی دارن که از مجموع مطالب مطرح میکنن در جلد 4 المیزان، این واژه به نظرم باز از همه اینا حالا نشون میدم تو قرآن دقیق تره. جمله از علامه تأثیر قلبی است که از چیزی که انسان اون رو در واقع عظیم یا بزرگ میداند در قلبش به وجود میاد. از علامه اینو تبدیلش میکنم به تأثیر قلبی، که حالا به واسطه یه عظمت یا خطر بزرگ، اینو از علامه میفرمون. بعد ما اومدیم این کاری که کردیم، این استعمالهای قرآنی اینو بررسی کردیم. خیلی استعمالهای قرآنی جالب و متنوعی داره. مجموعه موارد استعمالش، حالا گزاره نویسی شده ازش رد میشم، در مجموع یک سری چیزا آثار خشیتن، یه سری جزء قیودن، یه سری جزء لوازمن، یه سری هم تقابل دارن، که فکر میکنم اینا رو خیلی خوب میشه توی قرآن در آورد. اولا شاید بین همه آیات اون آیه‌ای که خیلی در واقع شاخصه و خشیت رو نشون میده، یعنی وصف اهل خشیت رو با اون ویژگیشون میگه، این آیه الان براتون بخونم، این آیه 23 سوره مبارکه زمره، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. به نظرم بین همه موارد استعمال این خیلی دقیق اینو مطرح میکنه، یعنی نرمی و تأثری در قلب که در ازای مواجهه با یه آجا من دارم صحبت میکنم، شما میتونیم بعد که شما صحبت کنیم همه چیز رو میز میمونه، شما من نه جدی میگم نه. میمونه بعدن ماها میگم به عنوان چیز تبرک و اینا میخوریم، آخه معمولا اینجوریه، بعد آخر جلسه همجوری یکی یکی بچه‌ها میان آقای تبرکی دو سه تا چیز برمی‌دارن
سفره حضرتون رو غیبت.
خب پس دیگه هیچی دیگه،
بعد هم همه میتونن یه تیکش رو بخورن.
بله این آیه به نظرم خیلی خوب تعبیرش میکنه، یه لینت قلبی نه به نظر اصلا یه خطی میتونه تعریفش کنه. حالا الان جدا جدا اینا رو میگم، اگه میشه اینو اون پایین یا یه گوشه‌ای بنویسین، بعد الان لوازم اینا رو میگم. لینت قلبی که در مواجهه با یه عظمتی در فرد به وجود میاد و او رو برای پذیرش ذکر مهیا میکنه، این خیلی، یعنی همه مواردش رو که نگاه میکنین، این از کجا میگم آیه شاخصیه؟ چون همه لوازم و آثار و مقدماتی که ما بررسی کردیم همش تو این آیه بود. لذا به نظرم این آیه آیه شاخصیه در تعریف خشیت. حالا اگه بخوام اون لوازم و اینا رو بشمرم این شکلی میشه. در لوازمش چیزایی که گفتن اینا، یعنی چیزایی که تو آیاته، مثلا خوف از لوازمش برشمرده شده جز لوازم دیگه، یعنی یه نوع خوفی. علم جزء لوازمش گفته شده، یخش الله من عباده العلماء. خود عظمت که حالا بعضی جا نزول قرآن، واقعا یعنی خدا میگه کتاب که نازل میشه اینا خشیت پیدا میکنه، که به نظرم نزول خودش یه جلوه یه عظمتیه. حالا نزول کتابه، اینا جزء مواردیه که برای خشیت گفته شده. دیگه ارسال رسولان، اینا همه به نظرم میشن جلوه های اون علمه. اینه اگه بخوام بگم، میگم یه جور علم بیشتر توش وجود داره، علم به یه عظمتی، علم به یه حقیقتی یا یه شگفتی موجب این ماجرا میشه. جزء قیودشون وقت چیه؟ مواردی که میشونا رو قیود گرفت، متأثر شدن، یعنی یه ذره این از لازمه جلوتره، با خودش خیلی نزدیکه، متأثر، چیزایی که شاید جنسش رو بتونه برای ما ایجاد کنه، متأثر شدن. و اوب که نزدیک به این قید و آثاره، یعنی حالتی از بازگشت و رجوع در انسان ایجاد میکنه. یکی دیگه متصدع شدنه، تو آیه میگه خشیتن متصدعا، متصدع میشه نفوذ پذیرش میکنه، مثل زن صدع یعنی شکاف پذیرش میکنه و قابل نفوذش میکنه. اینم جزء قیوده. جزء آثارشون وقت چی اومده؟ خیلی عبارتهای ویژه‌ایه، اونایش که خیلی نزدیک بهشه خیلی آثار مثلا شفقت جزء آثار خیلی مهمشه، یعنی یه حالت شفقتی به وجود میاره. تقوا از آثارشه. ذکر یعنی پذیرفتن جزء آثارش، از آثار قایی ترش هدایت، اینا قایی ترن، هدایت جزء آثارشه. یه چیزی که تو آیات مدنیه غلبه محبت، این جزء خود آثار نزدیکه، یعنی به واسطه خشیته که شما معلوم میشه چی و به چی غلبه محبت میدین در قلبتون. این هم خیلی جالبه، یعنی اگر خشیت از خدا باشه باید غلبه محبت در، پس محبت خدا بر مثلا تجارتی که شما نگران کسادش هستین به وجود بیاد. یه چیزی هم که در آیا جزء آثارش خیلی جالب بود برای من، سرعته، سرعت در خیر، یعنی از آثارش اینه که یه سرعتی برای ایجاد میکنه برای فرد. یکی دیگهش عبرته و یکی دیگه هم انذار، پذیرفتن انذار. همه اینا جزء اون آثاری هستند که یه نوعی اثر در ازای اثرپذیری در انسان اتفاق افتادن. این نتیجه حالا میشه اینا رو هم مدرجش کرد، یعنی مثلا بگیم که خود اون عبرت پذیری و انذار جلوترن، بعد اون غلبه محبت و ذکر بعدشه، بعد تقوا و بعد هدایت، یعنی میشه اینا رو هم به نظرم ترتیب داد. یه سری چیزا هم تقابل داره باهاش، سه تا واژه به طور مشخص در مقایسه گفته اهل خشیت یا اونوریا. یکیش به طور ویژه شقاوت، جزء تقابلای با خشیت، یعنی یا طرف خشیت داره یا اگه نداشته باشه شقاوت داره. یکیش غروره که غرور زندگی دنیاست. یکیش هم قساوته که به نظرم میرسه آجا این ستا ناظر به اون قیدای سگانن. غرور در مقابل اون شناخته قرار میگیره، علمه این در مقابل این قرار میگیره، اون قساوت در مقابل اثرپذیری قرار میگیره، شقاوت هم میره در مقابل اون تقوای نهایی قرار میگیره. یعنی اون ستا واقعا مقابل اون ستا قید درونی هن که توی خشیت به نظر میرسه وجود داره. یه بحث آخر هم اینه که یه محلای بروزی داره، این خیلی جالبه، یعنی اون جاهایی که خشیت بروز پیدا میکنه. تو قرآن فقط باید خشیت از خدا باشه. چرا؟ به دلیل اینکه عظمت فقط برای خداست و از اونجایی که خدا حسیبه از هیچ چیز غیر خدا نباید کسی نگرانی داشته باشه. لذا این قاعده هست که خشیت از خدا بلا یخشون من دونه، از غیر خدا نباید خشیت وجود داشته باشه. پس یه مفهوم دیگه‌ای به وجود به نام اطلاق در خشیت، یعنی بعد انسان از تنها عظمت عالم خشیت داشته باشه، چون اونم حسیبه، یعنی شما رو نگه میداره، براتون کافیه به نسبت بقیه، پس خشیت از بقیه نمیخواد. اما از اونجایی که خداوند در چشم انسان عظمت نداره، نوعاً در انسانی که تربیت نشده، موارد عظمت دار خشیت در انسانی، عظمت دار دنیایی. حالا شمردن اینا خیلی چیز جالبیه، یعنی چه مواردی هست که انقدر در ذهن بشر نوعاً بزرگه که تنه میزنه به خشیت خدا، یعنی باعث میشه شما از خدا خشیتتون از دست بره. این موارد خیلی موارد جالبیه. یکیش ذریه ناتوان. انسان از داشتن ذریه ضعیف و نگرانی اونا که بعدش چه، یعنی اتفاقی که میتواند برای ذریهش بیفته و چون ذریه ضعیفه نمیتونه اون اتفاق بدو از سر خودش بگذرونه، این انقدر دغدغه در فرد ایجاد میکنه که تنه میزنه به خشیت خدا. یعنی خدا میگه چرا از این انقدر خشیت داری؟ نه همش همه اینا مذمومن ها، یعنی نباید این اتفاق بیفته. اینا نوعا موضوعاتیه که نوعا در ذهن بشر اینا بزرگن، ولی باید خدا از اینا بزرگتر باشه. یکیش اینه، یکیش کساد در تجارت، تجارتی که از کساد شدنش خشیت پیدا میکنن آدم ها. یکیش عام مردمه، خشیت ناس از مردم در واقع احساس خشیت میکنه. یکیش خشیت از کافرانه که بلخص در سوره های مدنی در میدان نبرد اتفاق میفته. یکی خشیت از املاق که لا تقتل اولادکم، خشیت املاق که فقر و نداری میشه، طرف فقر یه جوری بشه فقیری که اموراتش نتونه بگذرونه، این خیلی برای بشر بزرگه. یکیش هم خشیت از انفاق که از علامه میگن در واقع برمیگرده به همون مفهوم املاق، یعنی میترسه انفاق کنه فقیر بشه، یعنی به دلیل فقره این خشیت از انفاق به وجود اومده. یه سری از اینا هم نتیجه هم دیگن، یعنی مثلا خشیت از مردمه ولی اینجوری به وجود اومده که در موضوع تغییر قبله، چون میترسیدن مردم چی میگن اگر ما بخوایم قبله رو تغییر بدیم، اونم موجب خشیت شده بود، یعنی چون میترسیدن نکنه مردم دست بگیرن و حرف برامون بزنن. یه اینا دیگه حالا موارده. یه حرف آخر فقط و اون این که دو سه تا خشیت غیر خدا داریم، ظاهرا غیر خدا، که چون به انبیا نسبت داده شده علل قاعده نباید خشیت غیر خدا باشه. اینا اینجوریان که تعبیر حضرت علامه اینه، در واقع چون خشیت از خدا داره و تو اون موضوع امری الهی رو داره دنبال میکنه، این خشیت به وجود میاد. دو تا مورد هم هست، یکی خشیت حضرت موسی است وقتی میخوان از رود نیل رد شن، یکی هم خشیت جناب هارونه ان خشیت فرقت بین بنی اسرائیل، تفرقه بین امت، که اینا در واقع خشیه همون ذیل خشیت الله ان به دلیل جاری شدن امر الهی به وجود میاد. این بود انشای ما.
خیلی عالی، خیلی خوب. قبل خانم هنزایی هم کار کرده بودن، درسته؟
کار کرده بودن،
کار شما تکمیل شد دیگه، درست با این درست میگم؟ خیلی عالی و خوب. خب بقیه دوستانم اگه نکته ای مطلبی
شناسی از خشیت و تصفیه کرده بود، حالا اگر میخواید معناشو بگی بخونم خیلی روشن میشه. حالا ما هم سیر آقای چیچیان، یعنی توی لغت رو توی آیات رو دیدیم، نتیجه گیری که به دست اومد یه تعریف فرایندی شد که خشیت یک حالتی از انکسار است که به واسطه علم و عظمت برای موجود ایجاد میشه، نسبت به یه چیزی عظمتی احساس میکنه در انسان، چون در غیر انسان هم نسبت به کوهین ها در انسان تبدیل به مراقبتی در قلب میشود که در اثر با عظمت شمردن اون شی برای او ایجاد کننده حالت خضوع و انقیاد میشود. اگر این حالت در برابر خداوند صورت گیرد، امکان پذیرش تذکر و انذار برای انسان ایجاد می شود به گونه‌ای که در مواجهه با حقایق دارای انعطاف بوده و به سمت خداوند معطوف می شه. در غیر این صورت دچار حالتی از بی‌نیازی شده به گونه‌ای که در مواجهه با ذکر نفعی را برای خود نمی آید و از آن اعراض می کند.
چطور بود آیه چیچی؟ فاصلش
عرض شد که اگر این حالت، یعنی اون حالت خضوع و انقیاد در برابر خداوند صورت گیرد، امکان پذیرش تذکر و اثر پذیری از انذار را برای فرد ایجاد می کند، به گونه ای که در مواجهه با حقایق نفس دارای انعطاف بوده و توجه همه جانبه را به مقصود و مطلوب خداوند معطوف می سازد. در غیر این صورت دچار حالتی از بی نیازی شده، به گونه ای که در مواجهه با حقایق نفعی و برای خود نمی بیند و لذا از آن اعراض می کند.
دست شما در نکنه، خیلی خوب اینجوری امتحان میگیرند و هم خب اون چیز بود جلسه دو ساعته بوده یه تعریف در آورده، اون باید ارتباط داشته باشه با کار شما. خدا رو شکر منطبق بود، خیلی فاصله نداشت. خب کسی این نکته ای مطلبی پژوهشی؟ خب یه صلوات خط بفرماییم. اللهم صل علی محمد. حالا من خیلی تو ذهنم بود که این تعقیبات نماز عصر رو چه عنوانی میشه بهش داد و از همون اولی که شروع کردیم خب خیلی دغدغه پیدا کردم نسبت به که اصلا میشه آیا عنوان بهش دادی یا نه. بعد ناقافل، خلاصه دیگه شنیدیم میگه ناقافل، ناقافل به ذهنم رسید که یه اسم عجیبی به ذهنم رسید، خیلی اسمش عجیبه. هر کاری هم کردم این اسم عجیب رو نگذارم یه اسم دیگه پیدا بکنم، تا الان موفق نشدم. الان ممکنه بعدا موفق بشم، ولی اسمشو گذاشتم که این بله عنوان اصلشو گذاشتم یه اسم خیلی عجب و جعب به نام علم به دیده شدن. علمه به دیده شدن اصلا خیلی نامحنوسه واقعا، یعنی در واقع منظورم هست علم نفس به دیده شدن. حالا چون وقتی میگیم نفس ممکنه مفهوم عمومی داشته باشه، حالا ممکنه بذاریم ممکنه، منظورمون علم نفس انسانه به دیده شدنش. خیلی هم سعی کردم فقط برای اینکه افراد بدونند که چیه یه زیر تیتری زیر عنوان برش دادم که انسان، بدونند که ما داریم راجع به این داریم صحبت میکنیم که بداند که یا کشورم داریم بداند کسی او را میبیند، این خودشی علمه. بعد بررسی که کردم دیدم این خیلی علم فقط هم مربوط به بحث خدا نیست، یعنی هر انسانی از هم موقعی که متولد میشه این علم درش متولد میشه. مثلا نوزاد خیلی این درش هست، کافیه مثلا توسط کسی دیده نشه شروع میکنه نق زدن، غر زدن، گریه کردن. حالا دیگه بچه ها خیلی متفاوتن نسبت به این علم، بعضی ها خیلی علم درشون فعاله، یا بچه خوابه، یا اینکه توقع داره یک کسی بهش توجه کنه. و بعض وقتا این علم خاص میشه، یعنی مثلا توقع داره یه شخص خاصی او رو ببینه، و همین مقدار که توسط اون شخص مورد نظارته اون خیالش راحته. بعض بچه ها رو مثلا میذارن یه جایی، میرن کاراشون رو میکنن، اون فقط احساس میکنه که دیده میشه. کافیه مثلا یه خورده از معرض دید خارج بشه، اون شروع میکنه نق زدن. حالا به ذهنم رسید که میتونه این کار، این برنامه یه عنوانی داشته باشه به نام علم به دیده شدن انسان، بداند کسی او رو میبینه. بعد این آیه علم یعلم به ان الله یرا رو گذاشتم به عنوان اون عنوان اصلی، یعنی در واقع اون جریان اصلیش. و بعد اومدم یه در واقع حالا یه مقدمه نوشتم، حالا بعدا مقدمه رو میخونی. دیدم که مقدمه با سوره عصر خیلی ارتباط پیدا کرد. ناغافل، واقعا ناغافل بود. و خب سوره عصر خیلی جالب بود. حالا علت این که به صورت و سوره عصر خیلی ارتباط داشت، چون به صورت موازاتی چیز دیگه هم تو ذهنم شکل گرفت که اونم جالب بود. هرچند علم به دیده شدن نبود، ولی یه واژه دیگری تو ذهنم شکل گرفت به نام یه واژه بی خوده دیگه. چی بگم؟ خیلی بی خود بگم، غیر نامنوس بگم، یعنی از این واژه‌ای که اصلا کسی تالا به کار نبرده، من ندیدم نشنیدم، ولی به هر حال ذهن دیگه آدم تو ذهنش متبادر میشه به نام علم امتداد یافته، علمی که امتداد داره. یعنی بعضی علم هست امتداد داره. بخونم تا نمیخواستم این مقدمه رو بخونم، ولی الان چون اینو گفتم مجبورم، چون تو ذهن شما یه چیزی ذهن اومد. میشتم فردی رو تصور کنین که در صدد است تا با سرمایه‌ای که در دست دارد تجارت کند. او با قرار دادن سرمایه خود در فرایندی سعی میکنه اون سرمایه رو بیشتر کن. نوعا منفعتی که پس از کار و تلاش عاید فرد میشه از جنس همان چیزیست که در ابتدا به عنوان سرمایه گذاشته. وقتی سخن از زیان است، ممکن است سرمایه اولی نیز دیگر در کار نباشد. اصلا زیان یعنی این که سرمایه اولی هم از دست میده. به این زیان در سرمایه در قرآن خسر گفته شد. و آن را در سوره مبارکه عصر به عنوان سرنوشت محتوم همه انسان ها به جز کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح انجام داده توسی و حق و سب دارند معرفی کرد. درست این موضوع درست ماننده اصاره یک چیز است. اصاره و چکیده هر چیز از آن چیز جدا نیست، بلکه همان است وقتی در فرایندی قابلیت بهره‌وری آن اضافه شده باشه. در واقع من دارم مفهوم عصر رو باز تعریف میکنم. اون طرفشو میگم خوص، اون طرف میگم عصر. از توی عصر میگم یه علم ممتد، چون سرمایه است، علم به سرمایه داره، این سرمایه همینطور بهش توجه داره، بعد همینطوری این سرمایه بعدی که ایجاد میشه علم به این سرمایه هست، علمش ممتد. توجه به سرمایه ها و قدردانی از وجود آنها و استفاده از آنها انسان را به سمت شکرگزاری سوق میده، و بی توجهی به سرمایه ها اولین نقطه در شکل‌گیری کفر در زندگی انسانه. این تعابیر مهمه ها. یه بار دیگه براتون بخونم. توجه به سرمایه ها، اون چیزی که اول به فرد میدن، توجه به سرمایه ها و قدردانی از وجود آنها و استفاده از اونها انسان رو به سمت چی میبره؟ شکرگزاری، سوق میده و بیتوجهیه به اون اولین نقطه در چیه؟ اولین نقطه در شکلی کف و در زندگی انسان. وقتی انسان میتواند سرمایه عطا شده از جانب پروردگار را ببیند که نفس خود را در نعمت بیابد، وگرنه نتوان دیدن سرمایه دارد، نتوان نتیجه سرمایه گذاریش. یعنی نفسشو با نعمت ببینه.
نفس به علاوه نعمت میشه سرمایه.
همش نعمته یا عطاه؟
نه همه عطاه، ولی من اینجا یعنی اشکال نداره اونجا فعلا اسم نعمت ها میاریم به خاطر اینکه بله، چون خود نعمت در قرآن هم احسن داشت. هدایت در این منطقه از سرمایه به سرمایه بالاتر و زلالت در این منطقه به گم شدن اصل سرمایه و مفقود شدن منافع آن است. این چقدر تلاش کردم مفاهیم رو ببرم به هم رب بدم یکی جایزه ببرم سر این رب دادنه. ممکنه بعضی ها کجا از کجا رفته به کجا. یه بار دیگه بگم، وقتی انسان میتواند سرمایه عطا شده از جانب پروردگار را ببیند که نفس خود را در نعمت بیابد، وگرنه نتوانه دیدن سرمایه دارد و نتوانه نتیجه سرمایه گذاری. نتوانه نتیجه سرمایه گذاری، یعنی یه سرمایه داریم، یه سرمایه گذاری داریم، یه نتیجه سرمایه گذاری داریم. هدایت در این منطق از سرمایه‌ای به سرمایه‌ای بالاتر تر است. یعنی اینه که این طرف سرمایه‌اش همینطوری بیاد رو سرمایه، هدایت میشه که این سرمایه بعد یعنی نفس داره علمش به سرمایه چی میشه؟ یه علم ممتد پیدا میکنه به سرمایه، سرمایه‌اش همینطور. چون سرمایه داره بیشتر میشه پس این علمش هم داره چی میشه؟ تقویت میشه. حالا دیگه چون میگیم از نفس از الف تا ب میره، بله هدایت میشه اون سیری که انسان از یه سرمایه به سرمایه بالاتر میره. و زلالت در این منطق به گم شدن اصل سرمایه است و مفقود شدن منافع اونه. گم شدن اصل سرمایه و مفقود شدن اصل منافع. خداوند با امداد انبیاء الهی و با وحی وساطت قوی و محکمی را برای هدایت انسان در نظر گرفته است و آنها را با داشتن آدابی چون ادای نماز از خود قطع نکرده و پیوسته او را در مسیر کمال سوق داده است. دارم میبرمش تو سوره کوثر. مشاهده سرمایه هایی که باید در طول زمان و با رخدادهای مختلف زیاد شود مبتنی بر علمی است که باید از اول در اختیار داشتن سرمایه تا آخره به ثمر نشستن سرمایه امتداد داشته باشد. امتداد علم اگر نباشد فراموشی بر آن عارض می شود و نمی تواند سیر کمالی که از ناحیه سرمایه برای انسان پدیدار می شود یا سیر زوال سرمایه را ببیند. یکی از عوامل خوص نیز همین ندیدن و علم نداشتن به سرمایه هاست که در اثر حس دیده نشدن از جانب منعم پدیدار می شود. کسی که خود را در معرض دید سرمایه بخشی نمی بیند سرمایه نیز نزد خود نمیابد. هر تیکه از این، هر جمله از این جمله ها خودش مردف کنه، یعنی آدمو بیچاره میکنه. این مد خیلی بیچاره کننده است. اگه شما بیایی بگی هر گزاره ای درست باشه، وای به حال اون، اینجوریه. خیلی ما میخندیم ولی خیلی، چون وقتی یه سرمایه بهش میدن، میخواد سرمایه گذاری کنه، از ابتدا به اون سرمایه را ببیند تا سرمایه گذاری کند تا سرمایهش بیشتر باشه، و به این امتداد سرمایه تا سرمایه بیشتر یه علم باید داشته باشه. توجه
اینو با هر موضوع کمالی نمیتونه.
چرا؟ سرمایه است دیگه. آره
بله، هر سه این امتداد یافته.
بله
برای هر از تایی
وجود داره. بله
از تا تایی باید برخواه.
بله
چرا پس بین همه از تاها سرمایه رو انتخاب کردیم؟
خب سرمایه مثل ایکسه. نه منظوری که میتونی جاش همه هر چی بذاری. سرمایه به دلیل، نمیگم به دلیل اینکه یه واژه‌ای داره به نام عطا، یا اون در واقع اون عطای اولی است که به انسان میدن. بله بله
یه
سرمایه هست. بله 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 بله. توجه به سرمایه پیوسته با توجه به دهنده سرمایه همراه است، و اساسا برای انسان دهنده سرمایه از خود سرمایه مهمتر است. چه؟ دریافت سرمایه نشان دهنده، تب نمیدم چرا نشستم دار نوشته، اصلا چیزا عجیبه. دریافت سرمایه نشان ناچیده از عوارض بیکاری، دریافت سرمایه نشان دهنده توجه عطا کننده سرمایه به فرد است، و توجه به این موضوع است که محبت فرد را نسبت به عطا کننده جلب می کند. این موضوع چه زیبا در سوره مارکه کوثر بیان شده است. یه بار دیگه بخونم. دریافت سرمایه انا اتینا کل کوثر نشان دهنده توجه عطا کننده سرمایه، اینا پسرم اینجا من به عنوان سرمایه به فرد است، و توجه به این موضوع است که محبت فرد را نسبت به فرد نسبت به عطا کننده جلب می کند. الان قبلش هم گفتم اون سل و نهر و اینا هم آره جالبش اینه که من داشتم نگاه میکردم، میدم تو خطبه قدیر این چند تا سورهی که من گفتم و تو خطبه قدیر، این هم برام جالب بود. وقتی انسان فکر میکند توسط خالق خود دیده نمیشود، و نیز فکر میکند خالق به او سرمایهی نداده است، یا به هر تقدیر خالقی که او را میبیند در برنامه زندگیش نیست، نمیتواند به خالقش اعتماد کند و بخواهد بر اساس باور به او عملی را انجام داد. این موضوع چه زیبا در سوره مبارکه عصر بیان شده است. دیگه بخونم. وقتی انسان فکر میکند توسط خالق خود دیده نمیشود، و نیز فکر میکند خالق به او سرمایه نداده است، یا به هر تقدیر خالقی که او را میبیند در برنامه زندگیش نیست، نمیتواند به خالقش اعتماد کند و بخواهد بر اساس باور به او عملی را انجام دهد. این موضوع چه زیبا در سوره مبارکه عصر بیان شده است. هر کسی توجهی به نظارت و رویتی که خداوند به او دارد نداشته باشد، به تدریج سعی میکند خود را در معرض دید دیگران قرار دهد تا توسط آنها دیده شد. دیگه بخونم. نمیتواند به خالقش اعتماد کند. الذین آمنوا. چون اون خسره خسرش میشه اون سرمایه نداشتن. چون در خس قرار میگیره نه برای دیگه خس رو قبلش تعریف کردم دیگه. آره چون بالا خس رو تعریف کرده بودم یه خود جملش چهار تا عبارت جدا افتاده بود یه چاره ای نداشتم وردمش همینجا تست هوش دیگه بعد بالا شده. الان میاد میگه الان میچرخونه میچرخونه الان دارم کم کم از این بر میگرد. هر کسی توجهی به نظارت و رویتی که خداوند به او دارد نداشته باشد به تدریج سعی میکند خود را در معرض دید دیگران قرار دهد تا توسط آنها دیده شود. چرا؟ چون که این نیاز ذاتیه نفس. انسان نمیتواند نسبت به دیده شدن بی تفاوت باشد، یا باید خود را در مرعای خداوند ببیند یا برای دیده شدن توسط غیر خدا خود را مهیا سازد. این موضوع چه زیبا در سوره مبارکه ماعون بیان شده است. حالا پژوهش ها زبار الهام از تقویمات نماز از حضرت طاهره و بر اساسان تدوین شده به این موضوع اساسی میپردازد. حکایت دیده شدن توسط یک حقیقت و آن هم خدا، یا دور شدن از این حقیقت و تمنای دیده شدن توسط غیر خدا به شکلهای مختلف. این حکایتی است که در سبک زندگی انسان بسیار تأثیر می‌گذارد و از انسان مؤمنی محب و عاشق یا کافری مرتد و منافق را می‌سازد. توجه به دیده شدن علمی ممتد در انسان پیدا می‌کند که اگر منشأ آن خداوند باشد منشأ کرامت و شرافت، و اگر غیر خدا باشد منشأ حس حقارت بی ارزشی و ناچیزی است. علم ممتد به خاطر اون بالا گفتم، چون علم به سرمایه علم ده. چون علم به دیده شدن مثل این که انسان در درون خودش به صورت ممتد علم به نفس خودش داره. حالا اینا دلایلش رو تو اول کار مطرح میکنه. اینا بخونه. توجه به دیده شدن علمی ممتد در انسان پدیدار میکند، یعنی چون مرتب انسان دلش بخواد دیده بشه، چون یا با خودش کار داره یا با نعمتش کار داره، یا با سرمایهش کار داره یا با خودش. بله دیگه، ممتده، ولی ممتدهش بدون ثمر، بدون نتیجه، بدون فایده، قطع بشه. چرا؟ در ذاتش قطع. بله بله، آفرین آفرین. یعنی در واقع در ذات خودش علم ممتده، ولی چون بینندش یکی نیست، این تیکه تیکه و جزیره اینش. در هر صورت توجه به چنین علمی ایجاد کننده سبک زندگی توحیدی و بی‌توجهی به آن زندگی مشرکانه ای را آشکار می سازد که فرد طلب کننده عزت از خدا غیر خدا می شود. سوره مبارکه فاطر. خب این البته من قصدم خوندن این نبود، حالی خواستم برسم به این که چی شد که یه همچین اسمی پدید اومد آقای مکی گفته بود که آیا برای تحقیقات نماز عصرم یه همچین مثل علم به حضور چیزی به وجود نیاد؟ به نظرم یه همچین چیزی جواب آقای مکی بود، چون من گفتم فکر نکنم. الان الحمدلله ممکنه هم از تغییر کنه، چون یه پژوهش اول با یه اسمی متولد میشه، ممکنه اسمش به تدریج تغییر کنه. علم نفس به دیده شدم. به نظرم اینطوریه، هرچند این هر جایی این اسم رو بذاریم میگه چی؟ آره یه بررسی کردم، بد نیست بررسیش، بد نیست. یعنی الان منشأ این تو قرآن رو آدم ببینه بد نیست. این مقدمه اون کتاب است. میدونی من شیوم اینطوریه، اگه مقدمه یه کتاب بتونم بنویسم میتونم اون کتاب بنویسم، اگه مقدمه یه کتاب نتونم بنویسم نمیتونم. بعد مقدمش بایستی همه یه کتاب باشه، همه ابعاد کتاب، همون اول باید در بیاد. و در این صورت میفهمم که اون کتاب ممکنه، یعنی در واقع اون همین دو صفحه سه صفحه اگه کتابم در نیاد، در واقع کتاب یعنی چی شده نوشته شد، چون همین کتاب همین سه صفحهش مهمه جهت اطلاعات، یعنی دیگه بقیهش مهم، بقیهش شرح همین بخش. حالا کسی ممکنه الان قبول کنه یا قبول نکنه، یا استناد داشته باشه یا استناد نداشته باشه. الان یکی میگه اینا از کجا آوردی، اینا از کجا، میگم برو خودت تحقیق کن، برو خودت تحقیق کن، برو تحقیق کن، برای چی من باید جواب شما بدم؟ منظورم به این که این دو صفحه یا سه صفحه کل اون مطلبیه که تو اون کتاب بناس گفته بشه ولی تفسیر داده بشه. ولی خیلی ترسناکه این همین دو صفحه یا سه صفحه، خیلی تر، یعنی من از اون موقعی که این دو صفحه نوشته شده خودم خیلی میترسم، به خاطر اینکه دیدم اغلب اشکالاتی، اغلب نه همه اشکالات انسان به واسطه اینه که این علم به دیده شدنش ناقصه، یا اینه که خالق او رو نمیبینه، یا اینکه یعنی در واقع اساسا خالقی نداره، یا اون خالقش خیلی عظمتی نداره، یا اصلا غیر خدا داره میبینتش. بله حالا ببینید اینا سوالاییه که به اصطلاح این علما میگن اینا سوالای پژوهش. باید صبر کنیم تا ببینیم که این سوالا چجوری جواب داده میشه، اصلا راجع به این سوالا چجوری میشه وارد قرآن شد. یه قدری چون تو خود همین دو صفحه ده ها سوال مطرح میشه، این احکام بحث بود. حالا تفصیلشو من تفصیل درجه یکیشو الان براتون میگم، یه تفصیل درجه دوشو ممکنه واگذار کنیم به بقیه دوستان، هر کی بخششو کار کنه یا خودتون برین مثلا کارو تموم کنیم. یه دو سه صفحه دیگه میخوام براتون بخونم، اینم با دقت گوش بدین. آیات وسطش رو نمیخونم که چرا، آیات وسطش هم بخونم دیگه، اصلا آیاتش مهم، پس بیشتر دو سه صفحه میشه. اولین بحثی که اینجا مطرح ما بایستی راجع به نفس و ویژگی نفس انسان بعضی مطالب بدونیم، نفس به تشخص ثابت شی گفته میشه. نفس هر مخلوقی با خلق شدن ظهور پیدا میکنه و به دلیل اینکه خالق خود نیست، پیوسته قوامش وابسته به اراده خالق است. درسته؟ متن رو بذاریم ببینیم. نمیدونم میشه؟ الان آخه هنو متولد نشده، الان فعلا در نقطه تا متولد بشه ممکنه خیلی آره اینجا بس بشه. باید چرا اونو با روشن کن،
اگر که چیز کنید اگر به اشتراکم بذاریم
چون داره
اونی که به اشتراک بذاریم از خودتون ببینید هم مجازی ها بیرم هم ما ببینید.
نه خواهش، خیلی این دینکو کجا گذاشتین؟ علمداری؟ خیلی خب مادا خب یه صلوات خط بفهمه. اللهم صل علی محمد. خب اولین بحثی که اینجا من وارد بحث هاشیه واقعا نشدم، میشد اینجا خیلی بحثا رو مفصل مطرح کرد، بحث نفس و اینا رو خیلی وارد نشده. هنو اون تیکه ای که نمیشتم نفس به تشخص ثابت شی گفته میشود خودش بحث داره، خیلی هم قبول ندارند یا قبول دارن نمیدونم، ولی به هر حال به تشخص ثابت نفس هر مخلوقی با خلق شدن ظهور پیدا میکنند و به دلیل اینکه خالق خود نیست پیوسته قوامش وابسته به اراده خالق است. این خیلی مهمه، این جمله جمله اساسی. خداوند در سوره مبارکه انعام اینجوری میفرماید که بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بكل شیء علیم ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فعبدو و اولا کل شعین وکیل. این وکیل بودن خدا بر هر چیزی، یعنی نفس هر انسان، ما کاری دیگه از مخلوق بیان بیرون، نفس هر انسانی هماننده همه مخلوقات به طور مستمر و بدون وقفه وابسته به خالق خیش است و به هیچ وجه در هیچ حالت فرض استقلال ندارد. بدین ترتیب تمایزی که در نفس انسان با سایر مخلوقات وجود دارد به عطایی است که از ناحیه خداوند به او داده شده است. تصویر مبارک الرحمن تمایز به شکل زیر گفته شده. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، این تمایز رو بیان کن. قسمت سوم، نفس انسان دارای ویژگی های منحصر به فردی است که از ناحیه خداوند به او عطا شده و آن مربوطه به ساختار سم و ابصار و افعده او یا ویژگی های علم در اوست. یعنی در واقع اینجوریه، تمایز علم انسان نسبت به سایر مخلوقات هم مربوطه به علم نفس، مربوط به علم نفس خیش و هم مربوط به علم پیرامونشه. اینجوریه، تمایز علم انسان نسبت به ساخت سایر مخلوقات هم مربوطه به علم به نفس خیش و هم مربوط به علم پیرامون خود و هم علم نسبت به خالق. یعنی سه تا علم متمایز داره انسان، یکی نسبت به نفسش، یکی نسبت به پیرامونش، یکی هم نسبت به خداش. یعنی این سه تا تمایز رو داره. بر اساس چنین تمایزی است که خداوند به او علمی همه جانبه داده تا بتواند حضور خود، یعنی انسان حضور خودش رو نزد خداوند درک کنه و تقوا را پیشه خود نماید. هرچند ممکن است چنین علمی در کسی به دلیل نداشتن ایمان و عمل صالح شکوفا نشود و چنین درک حضوری نصیبه او نگردد. در این حال این علم به شکل درک حضور نصیب کسی یا چیزی دیگر با عظمت‌های موهوم منجر می شود که به تبع آن به نسبت عظمتی که برای آن شیء قائله از خود با روزی متناسب می ده. یعنی براینده این سه تا علم، علم به نفس، علم به پیرامون که یا میتونه شخص باشه یا افراد دیگه باشه، و علم به خالق، برایندش میشه حضور نزد خالق. حالا این ممکنه این قطع بشه، اینجوری میشه. ابعاد علم نفس در انسان سبب شکوفایی و بروز توانایی در او میشود که میتواند به اختصار به شرح زیر بیان کرد. علم نفس به خودش سبب شکلی حب به نفس و حب به بقا میشه. علم نفس به دیگران سبب شکلی داد و ستد، تعاملات و پیوندها و همه اینها میشه. علم نفس به خالق سبب حب به کمال، سیل به آن میشه و به عنوان محرک رشد. اگر علم نفس نسبت به خالق دچار اختلال بشه، علم نفس به خودش و نسبت به دیگران رو، به پیرامون رو مختل میکنه. یعنی اون چیزی که محور علم به خالقه، این همین که این مختل بشه، اون دوتا هم مختل میشه. در این صورت به تدریج ممکنه رؤیت غیر خدا برای فرد نسبت به رؤیت خدا برتری داشته باشه که این یا ایو الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ینفق ماله رئاء الناس. خب یا مثلا میگه والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر و من یکون شیطان له قرینا فساء قرینا. دیگه این دیگه آیه کامل داره ابعادش رو مطرح میکنه. ينفقون اموالهم رئاء الناس، یعنی رؤیت خدا براش که مهم نیست. چه اتفاقی میفته؟ لا یؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر، دیگه نه آخری داره نه یوم نه بالله داره. و من یکون شیطان له قرین، داد تو محیط داد و ستتش هم با شیطان میره جلو، با یعنی مبنای اون داد و ستتش میشه شیطان و ساء قرین. خیلی این آیه سوره نساء واقعا توجه انسان به اتصال خودش، به اتصال خودش. پس بنابراین شد که انسان توجه داشته باشه به انسان، توجه داشته باشه که به خدا. نفس سه تا علم داشت، علم نفس به خدا در فرد فعال بشه، که خب سوره حدید 17 تا موضوع رو مطرح میکنه که اینا مهمه. علم انسان به حضور در برابر پروردگار ناظره به صفات اسماء افعال الهیه، در این رویت فرسعی میکنه به شایسته ترین وجهی در پیشگاه خداوند حضور یابد و خداوند را یاد کنه. ذکر خداوند، تقوا، رعایت آداب، توجه به آرستگی های مربوط به حضور در برابر خداوند از منافع این علمه. اگه انسان خود را در محضر پروردگار نبینه بی‌هویت میشه. و چند تا نقطه حالا میایم سراغ علم انسان به دیده شدن. علم انسان به دیده شدن همان علم به حضور است، همونه که همون در جهت اتصال انسان نفس علم به خداست، ولی سبکش فرق میکنه. ولی از ناحیه این که انسان به مشاهده شدن خود توسط کسی توجه میکنه، وقتی آن کس خداوند باشد فرد خود را میبیند در حالی که مورد رؤیت خداوند. اگر فرد خود را در مقام محضر کسی ببیند و آن کس برایش مهم و با ارزش باشد، سعی میکنه خودش را متناسب با خواست او بکنه. در این صورت فرد به صرف دیده شدن سعی بر اصلاح اوضاع خود و ارتقا و تقرب خود به رؤیت کننده میکند. خداوند در قرآن به شکل‌های مختلف انسان را داشتن چنین امکانی با محوریت رؤیت خداوند آگاه کرده و گاه او را به نداشتن این توجه توبیخ میکنه، مانند آیات زیر. خیلی تو سوره بقره خیلی اینه این موضوع هست، یعنی اصلا این کسی یه دونه سوره بخواد انتخاب کنه تو این در این راستا سوره، حالا ببینیم آیه توی آیه 19 اول لا محیطون بالکافرین، گلایه خدا اینه که چرا انسان توجه به این نمی کنه که خداوند او رو در احاطه داره. توجه کن، البته این آیه 19 قبلش هم هست، آیه 74 و ملاح به قافل اما تعملون. چرا باید انسان فکر کنه که خداوند قافله، نمی بینه اون چیزی که انسان عمل میکنه رو نمی بینه. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، همینجا هستم جای مختلف. و من الله به قافل لما تعملون، و الله بصیرون به ما تعملون، ان الله به ما تعملون بصیر. مثبتش اینه، این بقیه انفی بود، و اقیم الصلات و آتو زکات و ما تقدمون لانفسکم من خیر تجدو ان الله به ما تعمل و بصیر. و من الله به غافل نما تعملون، و من الله به غافل نما یعملون، و من الله به غافل نما تعملون، اعلموا ان الله به ما تعملون بصیر، و الله به ما تعملون خبیر، و علمو ان الله غفور رحیم. که اینجا بیشتر منظور چی؟ بله هم اینه، هم 234 هم 235 ان الله یعلم ما فی انفسکم بحثرو. آره آره، و همین که ان الله میگه اصلا کلنی آیات از آیات 233 تا 237 اینا همشه. و جالبیش هم اینه که اینا منطقه های پرتنشه یه زندگیه، یعنی موقعی که انسان درگیری داره، دعوا داره، اختلاف داره، دارن راجبه طلاق حرف میزنن، نمیدونن راجبه موارد اینطوری حرف میزنن. خلاصه اینطوری حالا راجع به این که چرا بعضی وقتا میگه به ما والله به ما تعملون علیم، چرا گفته خبیر، چرا گفته بصیر، چرا گفته و ملا قافل و قافل، اینا خودش داستانی داره که من فعلا اینجا نخواستم بگم. اومدم سراغه توی این کتاب، ذهنم رسید که یه عنوانی بزنم، همینجا بزنم، میشه علم انسان بدیده شدن در تعقیبات ویژگی های علم انسان بدیده شدن در تعقیبات نماز عصر. یعنی من مادم توی اینا، توی این دار اومدم بر اساس این گروه بندی کردم، عنوان گذاری کردم. شما دارو خوندین فقط همین در همین حد. یک، تسبیح همراه با گریختن از گناهان. یعنی علم، وقتی که یه نفری علم داره به این که توسط خدا داره دیده میشه، یه تسبیحی میکنه که خصوصیت اون تسبیح اینه که از گناه فرار میکنه، چون میدونه که گناه مورد توجه خدا نیست. حمد میکنه به واسطه شهود جایگاه رفیع پروردگار. بعد توجه میکنه به خود مقام دیده شدن پروردگار، به مقامی که خدا داره رویت میکنه. اون ویژگی های اونو اونی الان مثلا اللهم قطرا مکانی و تسمع و کلامی و تطلع و علا امری. یعنی مثلا مکان منو میدونی، کلام منو میشنوی، اطلاع داری بر امر من. تعلم ما فی نفسی لیسا یخفاش علیک شیعون من امری وقت سعیتو لک فی طلبتی. من این دعا رو دیدم دقیقا عناوینش بدون استثناء با این علم به دیده شدن انطباق داره. اگه نداشت نمیذاشتم توی فاتحه هم. یعنی الان اگه کل قرآن رو بخونین، شما تو کل قرآن به راحتی اینا در میاد. یعنی چیزی نیست که در نه. بله بله یه نوع علمه به حضوره، منتها حضورش از جنس دیده شدنه نه دیدن. یه موقعی شما خدا رو دارید میبینید، میگه من دارم خدا رو میبینم، یه موقعی میگه خدا من رو داره میبینه. هست دیگه، ولی توی اون موضوع رویت خود خداست توی علم به حضور. یعنی شما میگین که من حاضرم نزده خدایی که این صفاتو داره و خدا رو وصف میکنید. یه موقع میگین که دور میاد رو خودتون، میگین من توسط یه خدایی دیده میشم، که البته اون در واقع تمرکز میاد روی خود شما، که شما در واقع شبیه شاهد و مشهود سوره بروجه. اینجا شما مشهودید، توجه دارید به مشهود بودن، اونجا شاهدید، شاهد و مشهود، اونجا شاهدی. یعنی اونجا شهادت میدین که خدا یکی است و دیگر نیست. بعد اینجا دیگه شهادت نمیدین که خدا یکیه، چون تو اون شهادت دادین. تو اینجا میدونید اونی که یکیست و دیگر نیست، غیر اون نیست، اون شما رو داره چی کار میکنه؟ میبینه و نگاهش هم هیچ لحظه قطع نمیشه. توی اون باید میگفتیم که من تو را میبینم، هیچ لحظه این نگاه هم از تو قطع نمیشه. اینجا باید بگیم که علم دارم، اینجا باید بگیم علم، چون من نمیتونم خدا را ببینم، علم دارم. در واقع مثل این که یه علم غیبه، علم غیبیست که به رؤیت شهودی خدا متعلق میشه. یعنی در واقع جنسش میره به سمت علم غیب، چون شما رو که خدا رو نمیبینی چجوری نگاه میکنه که، فقط میدونی میبینه، کیفیت رؤیتش رو نمیدونی، دقتش رو نمیدونی، نفوذش رو نمیدونی، خیلی چیزش رو نمیدونی، فقط میدونین. میگیم بله شهود میکنم، ولی این حضور خودم رو شهود میکنم، ولی موضوعش موضوع غیبی است. نمیدونم خدا چجوری منو میبینه، هر جوری میبینه به هر حال داره میبینه. بفهم من. حالا من تازه متوجه شدم که تمام رشد، تمام تربیت، البته این حرف من ممکنه برای بعضی ها اغراق‌آمیز باشه، اشکال نداره آدم حرفای اغراق‌آمیز بشنوه، بعدن خودش کار کنه اصلاح کنه ببینه درسته یا نه. تمام تربیت در چیه؟ در اینه که فرد احساس کنه که چگونه دیده می شود. مثلا یه بچه ای اگه تو خونه احساس بکنه که این پدر مادر یا اعضای خانواده به نگاه تحقیر او را نگاه می کنن و احساس کنه شیء بی مقدار و ناچیزی، او حتما بی مقدار و ناچیز می شود. یعنی به سمت اون علم به دیده شدنش حرکت می کنه. یه نفر احساس کنه که آدم موفقی نیست، احساس کنه دیگران او را، دیگرانی او را موفق نمی دانند، آدم بی ارزه، یه دست پا چلفتیه. خب این بی ارزه و دست پا چلفتی میماند. اصلا مثل این که این دیدن است که آدم رو بزرگ میکنه یا آدم رو خورد و خمیر میکنه. به همین دلیله که توی مجموعه ها، توی دانشگاه، توی مدرسه ها، توی مجتمع انسانی اساسا تربیت اون جایی اتفاق میفته که این دیده شدن بر اساس اصول و ضوابط درستی صورت بگیره، نه اونقدر فرد را بزرگ ببینند که دوچار غرور و تکبر بشه، نه اونقدر فرد را حقیر و ناچیز ببینند که او سرخورده بشه. اصل تربیت رو اینه، تربیت فرزند، ارتباط زن و شوهر با هم، ارتباط دو تا دوست با هم. حالا بعد هم انشالله وقتی که مصادیقش رو خواستیم ببینیم، خیلی این موضوع موضوع عجیب و جالبیه. تا موقعی که انسان، البته خب به این راحتی که مستقل از محیط نمیشه، انسان به نوعی استقلال از محیط پیدا بکنه، یعنی دیده شدن دیگران درش نقشی نداشته باشه، خدا براش مهم باشه، این خدا برای میبینه. حالا دیگه این آدم باید خیلی آدم جسور و شجاعی باشه، مثل حضرت ابراهیم، ابراهیم در کودکی براش مهم بود که خدا ببیندش. بعد وقتی که دید مردم دارن بت رو میپرستن، اصلا داستان حضرت ابراهیم که نقل میکنن که رفت بت‌ها رو شکست و اون اومدن افراد گرفتندش بردندش تو اون بتخونه این که بت‌ها رو شکسته، اون شجاعت حضرت ابراهیم که تا تهش هم این شجاعت هست، میگن میندازیم تو آتش، میگه بندازیم، خدا داره من رو میبینه، من برای شما هر چی کاری خواستیم بکن، خدا داره میبینه. تو روایات این تعبیری که حضرت ابراهیم تو سوره به کار برده، تو آیات به کار برده، باز شده. ملائکه اومدن گفتن ما میخوای نجاتت بدیم، باد اومد، ملائکه باد اومدن گفتن میخوای نجاتت، میگفت من توسط خدا دارم دیده میشم، کاری به شما ندارم. ملائکه فلان اومد گفت میخوای آتش رو خاموش کنیم، گفت من با شما کاری ندارم، من دارم توسط خدا دیده میشم، کاری با شما ندارم. خلاصه تا این دیگه نزدیک بود که بیفته تو آتش، دیگه همه کائنات خلاصه داشتن تو سر و مغز هم میزدن که بابا جون دیگه این سوخت، نبی خدا سوخت، کاری ندارم من، اینجوری باید رویت، اینجوری داره خدا من، من دلش میخواد شاهن این که مثلا من تو نار سوخته بشه، مثل همون چیزی که حضرت ابا عبدالله فهمد ان الله شاء، این چی؟ این که من خدا میخواد من رو ببینه کشته شد. این بس خدا دوست داره که اهل و عیال من رو ببینه اسیر. در راستای دیدن خداست یا در راستای دیدن خدا نیست؟ در راستای رویت خداست یا در راستای اون نیست؟ نه، در راستای رویت خداست یا نیست؟ خب پس دیگه خدا میبینه دیگه چیکار داره؟ واسطه نداره. نه، توجیه میشه که قید زد توجیه کرد، اما توجیه میکنن ما در راستاوی توجهات به ذل ربوبی این کار رو میکنن. ها؟ توجیه. به هر حال خدا یا حکمی راجع بده هم سر به من داده یا نده، خب من طبق حکم خدا دارم یه کاری میکنم دیگه، دوتا رویت ندارم که، رویت در راستا که ندارم که. خدا در مورد تقیه به من یه تقیه بعضی جا بایستی شما دین خودتون رو مخفی کنی، درسته؟ خب یه حکمی به من داده، من طبق رویت بقیه تخطی از حکم خدا بکنم، خب کار بدی کردم دیگه، من نمیتونم ایمانم رو هر جایی آشکار کنم، قاعده داره، حکم داره، خدا گفته. در مورد روابط راجبه آداب راجبه اینا خدا برای همه اینا حکم داره دیگه. تا کجا فهمید خود خداست و مثلا اینا اسباب زیل اونا نیست؟ خب اسم اینا یه چیزی داره به نام آی کیوی ربوبی شما ممکنه هم ملائکه اول که اومد گفت که ببین خدا من ملائکه‌ام میخوام آتش رو خاموش کنم، میگه آخ جون خدا رویت خدا، آخ جون خدا رویت خدا، بدن خاموش کن، خب اشکال نداره تو اینطوری بگو، چون اومدن ملائکه رو به عنوان رویت خدا میبینی، ولی خب ابراهیم یه خود سختیه بود، شما همون بهش کلام بزنم که آخ جون خدا رویت خدا بزن برو. بله گفت کونی بردن و سلام. دیگه اینا خیلی بستگی داره به خود فرد. شما همین چون آیا این علم دارای رتبه است؟ بله. آیا یک کسی به محض ورود یه ملائکه تو زندگیش میفهمه این رؤیت خدا؟ خب بله. آیا یکی مثلا خود جبرئیل هم بیاد میگه نه برو خدا رو بیار؟ خب بله.
بعدش اون
خواب بکنه در حالی که یه طرف میگون کنی اون چنان احاطه‌ای داره که بر همه یه بسید. ولی تو یه هنری این وسط داره اتفاق میفتاده متوجه میشه که یاری تو اصلا یه حکمون و این اصلا چیه که داره تغییر؟ آره ولی من به عقیدم اینه که ما خیلی فاصله داریم تا این نه به این که اصلا ما همین مقدار که ببینیم خدا ما رو میبینه و یه خورده خودمون رو جمع و جور کنی به قول خیلی یه خورده مؤدب باشی همین مقدار خیلی خیلی به سر خودمون و به سر عالم و کائنات خیلی به هم برای همسرانمون هم برای بچه هامون هم برای جامعه خیلی سلام و خیلی خیلی خوب میشیم مثلا اخلاقمون بیس میشه یه خورده. لازم لزومی نداره که آدم توی این موضوع بخواد پیچیده فکر کنه، همین ساده هم فکر کنه آدم خوب میشه. و خب ما همین سادش هم فکر نمی کنیم، یعنی مشکلمون سر اینه که خب دیگه بعضی جاها رو واقعا آدم میفهمه که از کوره در رفته و خدا دیگه مثل این که زلیخا بود که پارچه رو انداخت روی سر اون بوته. یعنی بعضی وقتا ما یه چیزی رو میندازیم سر خدا که خدا ما رو نمیبینه، بعد شروع میکنیم مثل این که توی حیات خلوتی داریم یه کاری رو میکنیم. الا در این حد عمومیش هم آدم بفهمه حتی در هر درجه از علم هم باشه بازدارند است. من حتی اولیش رو من اعتقادم اینه که اولین کاری که انسان باید بکنه و اولین چیزی که باید در خودش فعال کنه علم به دیده شدنه در هر حدی که بلد بود و تداوم این علم، یعنی این که این همین شما الان احساس کنی که خدا شما رو نه اصلا خدا که هیچ دیده میشیم، مثلا فرض بگیریم اینجا دوربین وجود داره و فیلم شما رو میگیرن و بعدا میمونه ماندگاره، مثلا صدا سیما دیدیم میاد یه جایی میگن صاف بشین صاف بشین داره فیلم میگیره صاف بشین اینجوری نخند داره فیلم میگیره او اینجوری نخند داره فیلم میگیره. این همین حس به دیده شدنه که این داره ضبط میشه و داره دیده میشه و داره دیده میشه توسط کی داری دیده میشی؟ فعلا دیده میشی در درجه اول خود احیای این علم. من خودم خیلی راجع به خودم خیلی رفتارمو زیر ذره بین بردم، دیدم خیلی وقتا به این علم توجه ندارم. تو بلخص وقتی آدم تو جمع قرار میگیره، به ویژه وقتی که شروع میکنن به تیکه انداختن، یه تیکه اون میندازه، یکی اون میندازه، این هم دیگه جب گیر که میشه دیگه، این هم یه چیزی میگه، اون هم یه چیزی میگه، یه بعدی یه مدتی نیم ساعت یک ساعت میبینه که کلی حرف زده ولی هیچ دوربینی، یعنی همه دوربین را تیک 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 خاموش کرده، بعد شروع کرده همه را حرف زدن. ولی اگه واقعا دوربین روشن بود صدای من ضبط میشد میموند، خب من این حرف را نمیزدم دیگه، این تیکه را نمیداختم. خیلی وقتا بعضی ها اینطوری میکنن، داری ضبط میکنی قطش کن قطش کن تا من این حرف را بزنم. حال چه فرق از خدا که داره میبینه دیگه. این علم به دیده شدنه خیلی مهم، خود علم به دیده شدن. کمالش حالا میام میگه، کمالش به این چیزایی که تو دعا گفته شد، یعنی الان حضرت صدیقه طاهره تو تقریبات نماز عصرشون که هم شروع اینو گفتن فرمودن، هم کمالشو گفتن. الان یکی یکی اینو میگه. بله اون تا آدم یادش میره دیگه، فعال شدن توسط خدا نه وجود داره. این ببینی الان شما دارین اینجا مثالش اینطوری براتون بگم، این ابتدا که در همه انسان ها وجود داره، از همون تولدشون هست، علم به دیده شدن هست اصلا. ولی علم دیده شدن به کی، اون کی داره نگاه میکنه، این موضوع. شما فکر کنین همین الان آیه خامنه ای در رو بزنن وارد مجلس ما بشه، بعد بگن ما اومدیم چند دقیقه ای تو جلسه شما استفاده کنیم، میشنن روی این صندلی همین فقط میبینید، هیچ حرفی نمیگن، شما فقط حرفاتونو بزنید، هیچ کاری هم نکن. آیا شما وقتی که حضرت آقا هستن بودنشون و وقتی نیستن تو حرف زدنتون یکیه؟ حرف زدنتون وقتی ایشون هستن یا نیستن یکیه؟ میگه خب نه، من همین حرف رو میزنم، من سوال دارم از شما، سوال میپرسم، همین جوری هم سوال میپرسی با همین تواضع، یا تواضع تو بیشتر میکنی، یا مثلا طول صحبت تو کمتر میکنی، یا مثلا سعی میکنی اصلا این سوال بگی بعدن خودم میرم میپرسم، اینقدر ضروری نیست وقت جلسه رو نگیرم. خب فرق میکنه؟ میگه نه فرق میکنه، من این خواهی این خدا رو برش دار، دیگه یه خدا بذار، دیگه خدا که پایین تر از آقای خامنه این که نیست، هست؟ خب اون که داره میبینه که چجور مثلا یه کسی به خودش جرأت میده، جرأت میده در ذهنش مثلا آقای خامنه این براش از خدا بزرگتر باشه، که اگه آقای خامنه ای تو اون مجلس باشه یه کار رو نکنه، اگه وقتی خدا تو اون مجلس اون کار رو بکنه، خب آقا خدا میبخشه، آقای خامنه ای نمیبخشه. خدا خودمونیه، خدا مال خودمونه، خدا خودمونه. بلوه این خدا هنو بزرگ نشده، این خدا هنو عظمت پیدا نکرده، هنوز چیزه مثل بابامه، خدا مثل بابامه. حالا چه اینکه آدم باید وقتی باباش هم باشه خیلی کار رو نکنه، خدا اینم داستانی داره دیگه. بله یه تفاوتایی داره، یه جاهایی خب قطعا تفاوت داره، جنسش متفاوته ولی بالاتره، پایین تر نیست. ملموس کرد؟ چرا نمیشه؟ خیلی خوب هم میشه. شما الان یه بزرگی رو، سلام علیکم، بفهم سلام، یه بزرگی رو در نظر بگیری. اصلا من چی کار دارم که اون بزرگ کیه؟ ببین، بعضی از حرف ها، بعضی از خنده ها، بعضی از نگاه ها به صرف وجود یه بزرگی در یه جمع حذف میشه. چجور اون بزرگ تونست این رو حذف کنه ولی خدا نتونست حذف کنه؟ نه، من کاری به، من فقط رفتاریش کار دارم، کاری به اوناش ندارم، چون اصلا من اساسا تو این بحث فعلا کاری به اوهام و خیالات و مسائل درونی ندارم. من فقط اون چیزی که توی زندگی ظهور پیدا میکنه من کار دارم، ادب اجتماعی، حرف زدن، همین حدش اگر رعایت میشه خب خیلی از مسائل، خیلی گناه ها حل میشه. خب کسی، شما نمیتونی، شما دیگه خیلی از حرف ها رو نمیتونی بزنی، چون یه مقامه با عظمتی که اومده خب حذف میشه، مثل اینکه یه فیلتری ایجاد میشه توی گفته. حالا هر قد اون شخص با عظمت، عظمتش دقیق تر، عمیق تر، نفوذش بیشتر باشه، خب طبیعتاً تو رفتار که اثر میذاره، تو باورم اثر میذاره. فعلا من کاری به تو مرحله اول بسم توی چیه؟ روی رفتار هاست.
ما حالا از دعا بگم بعد اینا چیزش کنم. ما یه دعا داریم که همین این زیاد هم اتفاق میفته، هم تو اون دعای 70 استغفار امیرالمومنین، هم تو دعاهای دیگه ما داریم که حضرت، البته میفهمم حالت استکانت دعا فرق میکنه با این موضوع، میخوام بگم که باید نجه بگیرم. اونجا میگن خدا اگر من گناه کردم برای این نبود که معتقد بودم نمیبینی، برای این بود که معتقد بودم میپوشونی. خب این تو اون حالت استکانت داره سعی میکنه همون اشتباه، همون حالت رو هم چیز نکنه، یعنی تبدیل نکنه به حالتی از اون که فهمیدین آدم ها یا مؤمن عاشقن یا کافر معاند. خب حداقل بگه من کافر معاند نبودم، اما اینو متوجه میشه. ولی بر همین اساس که یه همچه حالتی وجود داره که این واقعا یه دیدنی داره، نمیخواد کافر معاند باشه، ولی به دلیل اینکه حتما هم نقصه، یه عامل دیگه ای رو از رعفت خدا میاد، میگه ما قرقه که برد بکل کریم، میاد این کارو میکنه. فکر میکنم این موضوع علاوه بر دیدن، یه بر دیگه یه درک رشدی تو آدم میخواد. مثال یه جور دیگهش میشه بچه. ما بعضی وقتا چون کودکیم صرف این رؤیته، حالا ممکن شما بگید این کودکی باعث میشه در واقع این همان عظمت فرد را ندیدن است، ولی میخوام بگم یه حالت کودکی داریم که میبینه، مثلا بابا میبینه ها، ولی تو عالم کودکیه فکر میکنه رفیق باشه این دیگه ته ماجراست و متوجه اون ادبه نمیشه. میخوام بگم من خیلی فکر کردم به این حالت دانستن این که کسی میبیند، ظاهرن علاوه بر این یه رشدی هم این ور در این زرد میشه در اون موضوع که اون ادبه رو ایجاد میکنه. این بعضی وقتا به یه اهمالی میگذره، این اهماله برای خود دیدن دانستن دیده شدن نیست، به خاطر یه رشدی در این. مثل همین که حالا الان به یه بیان دیگه داشتیم اینجا میفرمودیم که مثلا شما اگر فرشته دیدیم خب دیگه ما خدا رو دیدیم، خدا ما رو دید الحمدلله. یکی دیگه میگه نه بگو خودش بیاد. ما هم که کلا اگر تا خونمون همه چراغا سبز باشه میگیم اون خدا ما رو دیده، نه دیگه تموم ما هم خدا رو دیدیم. من میخوام بگم سطح رشدم در این دیدنه یه اثری داره.
حتماً همینطوره بنده، حتماً همینطوره. و اصلا شما چی رو اطلاق دیدن میکنی خودش این موضوع مهمیه، چون که تو خود انسان هم همینطوره. الان بچه ها وقتی کوچیکن سطح توقعشون از در واقع همین که توی جایی باشن که یه حضوری رو حس بکنن، اون رو اطلاق دیدن میکنن. هرچی بزرگتر میشن این حسشون قوی تر میشه، میخوان که این رویت به امورشون هم بشه. یه بچه مثلا بدون شما اینجایی میره بازشو میکنه تو اتاقای اون طرف، فقط حس میکنه که تو هست، کافیه فقط ببینی تو نیستی. بله اون درکش از دیدن متفاوته، نیازش هم از دیدن متفاوته. ولی بعدن این وقتی محصل میشه یا وقتی ازدواج میکنه، وقتی میره سر خونه زندگیش، اون دیدن اون مسئله پیدا میکنه، با بحران ها مواجه میشه، اون سطح توقعش از دیدنم بالاتر میره. بعد همینطوری این تغییر میکنه تا برسه به اینکه اون بخواد خودش مورد رویت باشه. یعنی خود این بله این انسان وقتی بچه هست با یه شکلات قانع میشه، ولی خب بعدش خونه میخواد، نمیدونم بعدش هم چیزهای مختلف. خب بخش بعدی سوال به واسطه توجه به مقام. من به نظرم حالا نظره ها، این تعقیبات نماز از خیلی منظمه. من انقدر نظمی که در من که بگم تو بقیه به نسبت این موضوع، چون خیلی عناوین خیلی خاص، از اول عنوان رو که ببینید، عنوان اول بود تسبیح، دوم حمد، بعد توجه به خود مقام دیدن پروردگاره، بعد سوال، این سوال ایجاد میشه مسئلت، بعد میاد توی چی؟ اینجا به معنیه توجه به آسیب شناسی نیست، این در واقع توجه به آسیب شناسی همراه با گریزه از اونه. یعنی میفهمه که یه بیادبی هایی هست، باید از این بیادبی ها چیکار کنه؟ خارج بشه. نه این فرق میکنه، این مثل اینه که فرد توجه پیدا میکنه به این که این باید برداشته بشه، بعد میشه حالا باید پاک بشه. بله یعنی نه آسیبایی که اگه اینا هر کدوم از اینا وجود داشته باشه نزد خدا دیده نمیشه. هر کدوم از این مواردی که اینجا هست نه، اگر هر کدوم از اینا باشه به شکل بدی نزد خدا دیده میشه. در این حال همه اینایی که اینجا ذکر شده به واسطه دیده شدنه برای غیر خدا ایجاد شده، و به همین دلیل میخواد یه وقت از این جهت پاک باش. پاک شدن برای دیده شدن، حالا میخواد بهتر دیده بشه. تقرب، بعد حالا باز میخواد بهتر دیده بشه. رفع موانع بیرونی، حالا باز میخواد بهتر دیده بشه. زینت، حالا باز میخواد بهتر دیده بشه. ترمیم، حالا میخواد باز بهتر دیده بشه. شاهد، اینجا نه، تو قسمت 12 اساسا شرایطی را، یعنی این مثل این که یه اوجی داره میره تا قسمت 12، شرایط حضور برای دیده شدن رو در واقع اینجا میشه مثلا این قسمت رو تازه جدا مطرحش کرد، اساسا از قسمت اللهم الا رحمتی که رفعت و بصری دعا مثل اینکه یه بار دیگه شروع میشه، نگاه به موضوع از یه زاویه دیگه است، دستیابی به شرایط حضور برای دیده شدن، توجه به نتایج دیده شدن از منظر ستودن، از منظر اتصال به رحمت، توجه به غایت و نهایت دیده شدن. در واقع از این 12 مثل این که شما تا 12 رو اومدین مقدمه بوده، از 12 به بعد داره یه بار دیگه موضوع رو از صفر شروع میکنه. خب حالا من اینا رو آوردم توی جدول، تسبیح هم راه با گرفتن و حمد و توجه به مقام دیده شدن و سوال و در واقع اینا رو گذاشتم، توجه به عظمت یگان رویت کننده، این شده اول، یه عنوان خورده الان هم دیگه کامپیوتر من گفت میکنه. پس آسیب شناسی و پاک شدن هم آماده شدنه برای دیده شدنه، تقرب و رفع مانع و زینت و ترمیم و شاهد بهتر دیده شدنه، و بقیه کمال دیده شدنه. یعنی وقتی که میاد توی بحث رو از صفر تا کمال، اصلا میاد تو حالت رشد بیان میکن. اگه دقت بکنین یه بار دیگه ببینی، 4 تا عنوان میخوره: توجه به عظمت یگان رویت کننده، آماده شدن برای دیده شدن، بهتر دیده شدن، کمال دیده شدن. حالا شما کلمه این بهتر دیده شدن، چرا بهتر دیده شدن با کمال دیده شدن؟ در واقع توی این بهتر دیده شدنه همون آماده شدن برای دیدنه. آماده شدن برای دیدن دو بخش پیدا میکنه، یکی رفع مانع، یکی هم ایجاد زمینه و اختزای. اینا هم ایجاد زمینه و اختزای. پس 3 تا عنوان در واقع پیدا میکنه، درسته؟ اینا قطعش کنم دیگه بنفسم. دیگه تموم شد. آره بفهم.
شما در
کجا باید قرارش بدی؟ نه اونو میشه این کارو کرد، ولی عناوین بایستی همگرا بشه. شما بعضی وقتا اینطوری که عنوان بندی میکنی واگرا میکنید. پرداختن به عنوانهای جزئی وقتی که عنوانهای کلیتون در نیامده متنتون رو واگرا میکنی، از همگرایی در میاری. من اینو الان خدمتتون میگم تا جلسه بعد هر کسی بررسی بکنه دیگه. به هر حال این بهش میگن سیاه هست، یه طرح اولیه هست. تو این طرح اولیه من عنوانه دعا رو گذاشتم. چی؟ عنوانه کل این تحقیق گذاشتم دیده شدن. اینم بحثیه که درش هست. بعد ازش اومدم یه طرح در آوردم، طرح پژوهشی در آوردم. یکیش اینه که اصلش اینه که انسان باید بداند که فقط و فقط توسط یکی دیده می شود و بقیه کسانی که او را می بینند در واقع او را نمی بینند، خود را می بینند. یعنی منم که شما رو دارم می بینم، اگه برای من می خواهی کاری انجام بدی من شما رو نمی بینم، من خودم می بینم. فقط یکیه که شما رو می بینه، بقیه خودشون رو می بینن. مادر اگه بچهش رو داره می بینه، بچهش رو نمی بینه، خودش رو داره می بینه. چرا؟ معلومه دیگه، اگه برای این مادر به این مادر فراموشی عارض بشه اصلا نسبتی با بچه نداره. که دیدین دیگه بعضی از افراد حالا یا عارضه‌ای براشون ایجاد میشه، اصلا نمیشناسن بچه، اصلا ممکنه بچه‌شو نشناسه. در واقع داره خودش رو توی آینه بچه میبینه، خودشو به شکل مادر میبینه، در واقع خودشو داره تکریم میکنه. به خاطر همین هم بعضی از مادرها خیلی خوبن، به همین دلیل هم بعضی مادرها خیلی هم خوب نیستن. ممکنه با بچه هاشون خیلی ملاتفت نداشته باشن، هر کی با خودش ملاتفت داشت با بچه‌ش هم ملاتفت داره، هر کی با خودش ملاتفت نداشت با بچه‌ش هم ملاتفت نداره. هر پدری که با خودش ملاتفت داشت با بچه‌ش هم ملاتفت داره، نداشتم نداره، این خیلی طبیعی عادی. یکی انسانو می‌بینه، فقط خداست می‌بینه، یه بیننده بیشتر ندارید دیگه. بقیه دیگه اسکرین سیورا ظاهری هم لذا اگه مثلا یه نفر بگه فلانی به من اینجوری دید، چرا اینجوری دید، میگیم که خب چی دید؟ میگه فلانی. چی جوری دید؟ میگه اینجوری. میگیم اینجوری چی جوریه؟ میگه اینجوری. میگه مگه میتونه همچین، مگه میتونه اون تو رو اینطوری ببینه؟ یاره دیگه اونجوری دید، به من نگفت. چه اهمیت داره؟ نمیخوام بگم آدم اهمیت ندارن، ولی یه نفره که فقط داره میبینه و این انحراف انسان از این بحث از این قسمت اول، انحراف انسان در اینه که در زندگی خودش بیننده های مختلفی را قرار میدهد و دیگه به هم میریزه دیگه. کافیه شما به یه نفری چپ نگاه کنی اونو به هم ریختی، اون به این دلیله، این انحرافه. و خودش هر چقدر که این قوت پیدا بکنه، اون خشیتی که آقای چیچیان اول کار توضیحش دادن به واسطه این به وجود میاد. اگه کسی اینو نداشته باشه خشیت معنی نداره. پس این محور اوله که خیلی هم این محور اول مهمه و تمام انحرافای انسان به نوعی از همین شروع میشه. مثلا سوره عنکبوت موضوع محوری، حتی قرض سورش مربوط به اینه. سوره خیلی سوره داریم که اصلا قرض محوریشون همین یه که این بندگان خدا عذاب خدا را مثل عذاب غیر خدا را مثل عذاب خدا میدونن. پس چه محور اول؟ یه محور دوم داره. محور دوم میشه آماده شدن برای دیده شدن نزد خدا. یعنی من که میخوام خدا منو ببینه، اولین چیزی که باید ببینه اینه که من خودم را نزد دیگران را نزد دیگران خود را دیده شده ندانم. یعنی این دیگه نگرفتاره اوج میشه، نگرفتاره ریا میشه، نگرفتاره میشه. دوم این که پاک بشم. سوم این که یک کاری کنم بهتر دیده بشم. اقتضای بهتر دیده شدن، اقتضای دیده شدن بهتر با شرایط بهتر ایجاد بشه. این سه تا محور خود این داره، یک دو و این سه. محور سومم خب از این دیده شدن در مسیر کمال استفاده کنم. دیده شدن در مسیر کمال و رشد، یعنی فقط برام مهم نباشه که بهتر دیده بشم، اینو صرف تقربش بکنم، یعنی توش سیروریت به سمت رشد داشته باشه. خب اینم چند تا محور داره. یه محورش توجه به شرایط حضوره، یکی راجبه نتایج حضوره، یکی هم راجبه کمال حضوره. شرایط و نتایج و کمال نتایج. حالا توی این بخش توجه به مقام پیامبر اعظم خیلی مهمه به عنوان شاخص، هم به عنوان شاخصه کسی که دیده شده و و در نهایت کمال قرار داره، هم به یعنی به این عنوان که شرایط و حضور رو ایجاد میکنه، ما رو به این چرخه نتایج و کمال میرسونه، هم به عنوان وسیله، هم به عنوان شاخص، هم وسیله، دوتا کار میکنه. یعنی اینجا صلوات کار کردش دوتا چیزه، یکی خود این سیر رو ایجاد میکنه، سیر از شرایط تا نتایج تا کمال، یکی همی که شاخص به ما نشون میده. این میشه؟ به اصطلاح این علما میگن سه بخش. بخش اول، بخش دوم، بخش سوم. تو بخش اول در واقع سه تا موضوع خیلی مهمه، تسبیح و حمد و سؤاله. پس این شد یک، این شد دو، این شد سه. تو بخش دوم آسیب هاست، بحث غفرانه و بهتر، بحث اختزایی، بهتر دیده شدنه، بهتر دیده شدن. تو بخش سوم شرایط و نتایج و کماله. سه سه سه، درسته؟ به درست نی؟ بله بله، کمال میشه اون رضایت. منتها خب تو این دا خیلی به اون بحث رضایت فر نفر داخت، به دلیل اینکه تو دیده شدن وقتی که به لقا میرسه اون رضایت مهمه. تو دنیاست این، مثل دای ظهر نیست که بره تو آخرت، این همش تو دنیاست، این فاصله داره در، یعنی دعاش تو دنیا خونده میشه، از ظهر که میاد، میاد به عصر، دوباره میاد تو دنیا. در واقع نماز ظهر میره یه دفعه قیامت، بعد دوباره زنده میشه میاد تو عصر. از این جهت نماز عصر، از این جهتش مرتبه دوم، دوم ظهره، ولی از جهت کمال دنیاییش مرتبه بعد بالاتره از دو جهت. ولی خیلی جالبه که همه بخشای دعا وقتی نگاه میکنی عنوان بندیاشو شما میتونید بر اساس خود دعا بزنید. یعنی مثلا میگیم فصل اول، فصل اول میشه اسمشو گذاشتیم، اسمش مثلا میشه، حالا عنوانای مختلف میشه بهش داد، شما فکر کنید عنوانش میشه این که توجه به عظمت یگانه رویت کننده. یعنی فقط یکیه که شما دارید میبینید. خب فصل اولش میشه چی؟ تسبیح. تو تسبیح باید چی کار کنی؟ چی بگی؟ عنوانش اینه، سبحان من یعلم و جواره القلوب. فصل اول، پس عنوان اولتو علم به جواره قلوبه، سبحانه تسبیح به علاوه علم به جواره قلوب. عنوان دوم تسبیح به علاوه من یحصی عدد از ذنوب. عنوان سوم من لا یخفا علیه خافیتون فی الارض ولا فی السما. الان اینو میرسونه یا نه؟ درک عظمت رو میرسونه؟ اون رویت کننده عظمت داره یا نداره؟ عظمت داره از جهت اینکه این تسبیح میخواد بکنه، نمیتونه دیگه گناه بکنه دیگه. جواد تو اون میدونه، جواد حل قلوبا میدونه، میتونه احصا کنه عدد ذنوب، یعنی به عدد میتونه احصا بکنه، عدد و گم نمیشه براش. لا یخفا علیه خافیه، هیچ چیزی هم قابل قایم شدن و مخفی شدن برایش نیست. این مال فصل اول، مال تسبیح. تو سه تا رکن داره، سه تا عنوان داره. حالا میتونید تو قرآن برین در بیارین دیگه. عنوان اول میتونید راجع به علم خدا به جواره قلوب، عنوان دوم علم خدا به احصای عدد ذنوب. اصلا سوی زلزال اینجا قرار میگیره، درسته؟ خیلی سوره ها اینجا قرار میگیره. من یعلم و جوارح القلوب خیلی سوره ها هست که اینجا قرار میگه، مثل سوره قیامت مثلا اینجا قرار میگه. من لا یخفا علی خافیتون فی الارض خیلی سوره ها قرار میگیره. عنوان دوم، فصل دوممون چی شد؟ راجبه حمده، درسته؟ داشتیم درک میکردیم عظمت یگانه رویت کننده را. پس دومش میشه حمد. خب عنواناش ببینید، یک، الحمدلله الذی لم یجعلنی کافرا لانعمه، این نعمت بخشیه، ولا جاهدا لفضله، فضل بخشیه، فالخیر فیه خیر دهیه، طرح خیره، والحمدلله علی حجت البالغه، ارائه حجت علی جمیع من خلق من من اطاعه و من من اصا و این رحمه فمن منه و این آقبه فمن ما قدمت ایدیه و من الله به ظلام للعبیر. چند شد؟ سه تا عنوان. عنوان چهارم، درک خصوصیات خداوند در این مقامی که هست. الحمدلله العلی المکان، علی المکانه دیگه، یعنی یه جایی هست که هم علو داره و استقرار داره، رفیع البنیان. الان این هم زیر سیتراه، علی المکان، رفیع البنیان، شدید الارکان. شدید الارکان یعنی این که اگه مثلا رحمت بنا هست نازل بشه شدت داره، اینطور این که الان بخواد مثلا رحمت بفرسته 500 سال دیگه رحمت بیاد، همون موقع که اراده بکنه رحمت بیاد رحمت بیاد، اینطور این که وقتی بخواد عذاب بفرسته عذاب مثلا 500 سال دیگه بیاد همون موقع میاد. چون ممکنه بگیم خب پس چرا پس عذاب نمیاد؟ اون به اراده خودشه، به منع خودش. عزیز سلطان، عظیم شأن، الواضح البرهان، همه زیر سیتره. هر کدوم که وارد بشین نشون میده، اتفاقا همین عنوانه که نشون میده هیچ کسی غیر خدا اینا رو نداره، نه رحمان را رحیمه، نه برهان داره، نه عظیم شأنه، نه سلطانه، نه شدید الارکانه، نه رفیع البنیانه، نه علی المکانه، هیچ کسی اینا نیست. الحمدلله الذی، این عنوان پنج، الحمدلله الذی احتجب عن کل مخلوق یراه به حقیقت ربوبیه و قدرت الوحدانیه فلم تدرک حل ابصار. سوره مبارکه چی؟ انعام، اشاره کردم این مال اون سوره است. ولم توهت به الاخبار ولم یعین هم مقدار ولم یتوهم هم اعتبار. خیلی این جالبه، احتجاب عن، اصلا مبنای این که این دیده شدن باید وجود داشته باشه. چرا؟ چون احتجاب عن کل مخلوق یراه به حقیقت ربوبیه، کسی نمیتونه خدا رو ببینه، رویت خدا بی‌معناه، به این معنایی که شما فکر میکنین بی‌معناه، و قدرت الوحدانیه فلم تدرک کل ابصار ولم توهت به الاخبار. ولی عنوان سوم، عنوان سوم بحث سؤاله، که این قسمت با مناجات شعبانیه خیلی ارتباط داره. همون ابتدای مناجات شبانیه، اصلا شروعش اینطوریه، بسم دعایی این که میگن اللهم قطرا مکانی، این مقام سؤاله، یعنی این که خدا اجازه سؤال داده به بنده. چرا اجازه داده؟ قطرا مکانی تسمه و کلامی تطلع و علا امری تعلم ما فی نفسی. پس میشه انوانه یک، این میشه فصلش. انوانه یکش میشه چی؟ اجازه ای که خداوند در رابطه با بنده و خدا به بنده داده، میشه انوانه یکش. لیست یخفا علیک شیئون من امری و قد سعی تو الیک فی طلبتی و طلب تو الیک فی حاجتی و طلب. ببین چقدر این تکرار داره میشه. و تزرعت و الیک فی مسئلتی و سألت و کل فقر و حاجت و ذلت و ضیق و بؤس و مسکنت و انت رب الجواد بالمغفره تجد و من تو عز و غیری ولا اجد و من یغفر لی غیرک. میگه که تو پیدا میکنی من تو عز و کسی که تو عز و غیری عذاب کنی غیر منو، ولا اجد و من یغفر لی غیرک، ولی من نمیتونم غیر تو رو کسی رو پیدا کنم که من رو ببخش. و انتقنیون انعذابی و انفقیون رحمتی که میشه. اون فلسفه این اصلا اذن سواله. عنوان بعدی این چیز تو همون جا عنوان بعدیش اینه که فسالو که به فقری، من که نمیگم به خاطر غنای من به من بده، که من که نمیگم چون آدم خوبی هم به من بده، من که نمیگم به خاطری که دارم به من نگاه کن، که من میگم چون ندارم به من و غنا که انی به قدرتی که علی و قلت امتنایمه هم تجل دعایی ها و دعا وافق من اجابه. و تا این میشه، پس میشه تا میرسه به این، این میشه بخش اولتون. سه تا فصل داره. بخش اول حکم مبنا را داره، مبنای دیده شدن. اصلا شما چرا دراجه به دیده شدن حرف بزنید؟ مبناتون چیه؟ سه تا مبنا داره، مبنای تسبیح و حمدی و سوالی. یه از اون کتاب هایی که یه شب تو صبح بشینی همش نوشته میشه. چی؟ آره دیگه، فصل بندی شده، فقط بشینی اینا رو بنویسی. یعنی یه 24 ساعت تا 48 ساعت میخواد تا اینا رو بچینی، چون اصل کتاب اینه. میشه؟ آره آره میشه. این خیلی نزدیکه به دلیل ببینید اصل یه اثر طرح فکریشه. خب طرح فکریش آماده است، تازه عنوان بندی هم شده، فصل بندی هم شده، مطالبش هم آماده است، زیر سیترا هم آماده است، همه چیش آماده است. پتی؟ چرا دیگه آخرش شده گفته؟ پیامبر رو گفته دیگه. آره اون کماله، اون شاخصی که میده، میاد راجع به این موضوع اونجا صحبت میکنه و خب خیلی جالبه، بیانش خیلی جالبه. تو قسمت بخش دوم، محور دوم، اول مبناست، مبنای دیده شدنه. توی بخش دوم چیه؟ بحث مهیا شدن و آماده شدن رو شما میگیرین. قیام برای دیده شدنه. این دیده آدم میسته، یا علی پاشو 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 باری کلا پاشو بیست، قیام میکنه. چون شرط اینکه انسان ورود به این مقام بکنه یه قیامه، باید قیام بکنه. من البته میخواستم اسمشو قیام بذارم ولی گفتم احتمالا افراد خیلی متوجه نشن. نوشتم آماده شدم. آماده شدن همون قیامه، ولی اسم قشنگش قیامه. آماده شدن برای این کار خیلی پایینه. حالا تو قیامش، حالا ببینید الان میخواد قیام کنه، سوره مدثر، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایو المدثر قم فانذر، بعدش کار کن. آره حالا یکی یکی که مطرح میکنه، بعد بر رجز فهجر ولا تمنون تست. این در واقع میاد روی آسیب ها از اللهم منزل اوج بر ریا. پس فصل اولتون میشه چی؟ هجرت یا خروج از آسیب ها. این باید هجرت کن. بله چون از در وجود داره، فقط باید پاک سازی بشه. شما بایستی نگاه کنی ببینی الله منزل اوج بر ریا والکبر. وقتی اوج یعنی چی؟ یعنی من یه کاری رو اگه جمع باشه به به و چه چه بهم بگن انجام میدم، اما اگه جمع نباشه کسی به من تقدیر رو تشکر نکنه، خیلی علنی هم میگم اگه من بر چی باید انجام میدم. بین انجام دادن جمع این که یه دهی یعنی دیگران انسان را تحریک میکنه. حالا ممکنه شما بگین انجام دادن یک کاری برای جمع به دلیل این که اون جمع ببینن لازمه، اون جمع ببینن جزء ارزیابی شماست، به خاطر اینکه ببینین اون کار اثر داره یا نه. مثل امر معروف و نهی از منکر، امر معروف و نهی از منکر واجبه به شرط تأثیرش. اگه اثر نداشته باشه که واجب نیست. شما میگه نه من امر به معروف و نهی از منکر میکنم، میگه اصلا واجب نیست، اگه اثر نکنه واجب نیست. یه موقع یه کاری رو برای یه جمعی میکنی ولی هیچ کسی نمیفهمه، خب نه اون باید میفهمید، چون اون کار موضوع کار فهمیدن اون بود. شما یه پولی رو به بچه تو میدین، میگه نه این باید من برای خدا دادم نباید خبرش کنم. خب این بند خدا میبینه این پول تو حسابش اومده، سه ماه چهار ماه شیش ماه ذهنه این درگیره که این کی این پولو به من داده. بعد مثلا تو میخواستی یه کاری بکنی نفهمه، بعد خب این بند خدا رو گرفتارش کردی که چی؟ خب بهش بگو دیگه، یه تلفن بزن بگو من یه مبلغی ریختم به حساب. نه منو میبینه، خوب نی. خب نه بعضی وقت باید ببینته، چون خدا گفته بایستی صدقه علانی هست آشکار، صدقه سری هر دوتاش هست. نه من میخوام برم نماز عید فطر بخونم تو خونمون، نماز جمعه رو میخوام تو خونمون بخونم. نماز جمعه باید بری تو میدون شهر بخونی و همه ببینندت که داری میری نماز جمعه. من میخوام راه پیمایی 22 بهمنو کجا داشته باشم؟ تو خونمون با بچه هامون دور میگیریم. جمهوری اسلامی، درود بر جمهوری اسلام. نخیر، شما پاشین برین چی؟ میدونه انقلاب، میدونه آزادی. نمیشه که بگی خب گفتن فقط خدا باید ببینیم. نه، موضوعش اینه، نشون دادن اقتدار به دشمن. اون جزء امرش اینه که شما خودتون رو به دشمن نشون بدین. این اسمش نه عجبه، نه ریاه، نه بغیه، نه حسده، نه کبره، نه هیچ کدوم از اینا نی. ولی اینا قدغنه ها، عجب قدغنه ها، ریا قدغنه ها، کبر قدغنه. مثلا یه نفر گفت که یه کلاس قرآن داریم انقدر پولتون میدیم، یه میلیون دو میلیون پولم میدیم. این که بگه یه میلیون دو میلیون پول میدیم، تو تصمیم گیری شما دخیل بشی، این خوب نیست. یعنی مثلا خدا ارزشش کمتر از یه میلیون دو میلیون؟ نه، میگی نه من یه وظیفه شهری دارم که باید برای خونه مادم وقت بگذارم، اگه اینجا نرم باید برم سر کار، خب بس بنابراین اونجا نمیرم ولی در آمدم از این ور تعمیم میکنم. اون موضوعش میشه اون پول در آوردنه. که هم غیبه با هم شهادت. بله بله بله. خیلی ممزوجه با بعضی داشت غیبه واقعا، بعضی داشت شهادته، ولی خود اون که انسان خودشو در مقام رؤیت خدا ببینه خیلی خوبه. ببینی اگر انسان کارهایی انجام میدهد که شایستگی ندارد به هر میزان، چه در خلوتش چه در جلوتش، حتما خدا را بیننده خود نمیداند، یا خدایی را بیننده خود میداند که عظمت نداره، صفاتش خیلی رقیقه، نفوذ نداره، خیلی هم پاک نیست، خیلی هم اقتدار نداره، بچش شدید نیست، ترسناک به این معنا که اگه من یه اشتباهی بکنم همون موقع ممکنه شلاقشو بخورم نیست، نمیشه ازش تر. خیلی خوبه، خیلی رحمانه، خیلی اصلا یه جور خاصی، اصلا یه تساهل و تسامعی داره، از هر طاغوتی تساهل و تسامعش بیشتره. خیلی بده آدم راجع به خدای همچین فکری بکنه، از هر طاغوتی تسال تسامایش بیشتر. یعنی چی؟ طاغوت هم یه قانونی داره دیگه، نه؟ قانون، از اون قانون که رد کنی تو رو چکار میکنه؟ مجازات میکنه، میگه نه خدا اونجا هم مجازات نمیکنه. الان یه اعتقاد تو جامعه اومده که خدا رو حتی طاغوت هم بدتر میدونه، که این سر سوره مبارکه اسراه، میگه که نه شریک داره نه ولی داره من از زل، ولی من زل یعنی چی؟ یعنی بعضی ها اعتقاد دارن خدا حتی شریک، یعنی همتا بالا دست داره، بالا دست داره، ولی یوم من از زل یعنی چی؟ یعنی یه ولی که به خدا چکار میکنه؟ تحکم میکنه، عزت داره. خیلی از شرک ها این شکلیه. کدوم شرک اینطوریه؟ اون اینی که وقتی خدا رو میبینه برای اولیای طاغوت هم اون صفت رو نمیپسند، در میگه نه به هر حال آدم باید قانون رعایت کنه، نمیشه که. چجور وقتی تو راجع به همه اینطوری گفتی بعد گفتی در مورد خدا دیگه نه، خدا همه رو میبخشه، پای بنده به هیچ قانون نیست، قانونهای خودشون که گذاشته میتونه، بله خدا در چارچوب قانونهای خودش نیست. پس این شد فصل اول ما، قیام برای دیده شدن، ولی این خروج است. خروج از چیه؟ خروج از این دیده شدن توسط غیر خدا، این که انسان مبنای دیده شدنشو بذاره غیر خدا. واقعا اگه کسی همچین کاری رو بکنه از این مواردی که اینجا گفته شده به طور طبیعی خارج میشه، یعنی از ضعف و شک و وهن و ضر و اسقام و خذلان و مکر و اسقام، مریضی. یا آدمی مریض میشه تبش 40 درجه، نه؟ ولی احساس میکنه خدا داره میبینتش، این مریضه، این احساس میکنه خدا داره میبینتش که تو این حرارت داره میسوزه، یا تو این درد داره، این خدا داره میبینتش. حالا بعضی ها میگن خدا تو که داری میبینی خوبمون کن، تو چه جوری داری ما رو میبینی، تو این دلت راضی میشه که ما رو اینطوری میبینی؟ البته اشکال نداره کسی حرف بزنه، حرف شماست دیگه، میشه توحید در 7 سال اول، توحید در 7 سال دوم یه جوری دیگه است، توحید در 7 سال سوم یه جوری، انشالله اگه یه موقعی فرصت کنیم کتابشو بنویسیم خیلی خوبه. توحید درس 7 ساله های مختلف ظهورات مختلفی داره. اگه یکی با دیده شدنم معلوم میشه. ای خدا تو چی جوریت میبینی من دارم توی تب میسوزم بعد تو منو خوب نمیکنی؟ آیا این حرف اشکال داره؟ نه، برای 7 سال اولی هیچ اشکال نداره. چرا آقا برای 7 سال اولی اشکال نداره ولی برای 7 سال دوم و سوم یه اشکال دار میشه؟ به دلیل اینکه خب شما رو تو دنیا قرار دادن که دوچار ابتلا بشین، صفات مختلف در شما شکوفا بشه، حتما یه حکمتی داره. شما اون موقع میگی 7 سال دوم، میگی خدا درسته که دارم تو تب میسوزم، منم خیلی خوشم نمیاد، تو هم میدونم خوشت نمیاد، ولی مصلحت و حکمتشو بهم بگو. منو بدون گفتن این مصلحت و حکمتش رهام نکن. میشه توحید در 7 سال دوم و توحید در 7 سال سوم. خدایا میدونم اصلا فلسفه خلقت در اینه که انسان در اثر تماس مواجهه با مسائل و مشکلات مختلف رشد بکنه، ولی خدا این رشد رو در من محقق کن، منو بی رشد نگذار. توی در 7 سال چهارم همه با این دیدنه داره میره، تو تب 40 درجه. خدای درسته که من دارم تو تب میسوزم، نکنه حتما تو میخوای من پاک بشم و پاک تو را تو مرا ببینی. چه خوب است که میسوزم، چه خوب است، چه خوش است که میسوزم. شما به این میگین سوق به این میشین مریضی؟ اللهم به خاطر میگه اللهم سقمو از من بکن. سقمو نمیشه آقا عزیز دلم، سقم مریضی اگه نمیشه بکنند که چرا میشه بکن دیگه؟ من اینا اسمشو دیگه مریضی که نمیگم که، ولی ایمانه 7 ساله چیه؟ 4. حالا میره تو 7 سال 5 6 دیگه هیچ. 7 سال 5 آه خدا تو میبینی میسوزم، نمیخوای برداری؟ خب بردار دیگه. نمیشه. خیلی جالبه، ما مشکل توحید که نداریم، ما مشکل سن داریم. مشکل سن، ما خدا رو میپرستیم، خوبم میپرستیم، ولی به سانه کودکان میپرستیم، بزرگ نیست خدامون. نه اینکه خدامون بزرگ نیست، ما بزرگ نیستیم، ما بزرگ نشدیم، به همین دلیل خدا کوچیک موند. ولی خدا خیلی خب فصل دومش میشه چی؟ آقا ما داریم عنوان این فصل هم گفتیم، فصل دوم بخش بندی کردیم، عنوان فصل دوم دیدیم بیکاریم، گفتیم عنوان های فصل هم بگیم، زیر عنواناش هم گذاشتیم. الان تو من خودم نمی نفسم، بقیه دارم می نفسم. میشه چی؟ میشه پاک شدن. اولش بود خارج شدن، دومش هست پاک شدن. پاک شدن جنبه ترمیمی داره، یعنی یه موقعی یه کسی از یک گناهی خارج میشه ولی هنوز اثرات اون گناه بهش هست. وقتی میگه وقفر زنبی وستور عورتی آمن روعتی وجبور مصیبتی عقل فقری یسر حاجتی، اینا همشون جنبه چی دارن؟ جنبه ترمیمی دارن. پس یکی خروجه، قسمت دوم برای قیام ترمیمه، آدم باید ترمیم بشه. خب عنوان اول ترمیم غفران، سد، ایمنی، جبران، بینیازی، نات زیر عنوانش. فصل بعدی شد، حالا میاد رو بهتر دیده شدن. بله؟ آره دیگه، میشه اون بهتر دیده شدن، یعنی در واقع میشه گفت که استقامت در قیام، یا میشه استقامت، استقامت چون از قوام قیام استقامتشه، یعنی خسته نشدن از ایستادن. یعنی دیدین بعضی وقتا آدم وای میسه خسته میشه، کاری کنی که وای میسه قیامش چیز باشه، محکم باشه. بله میشه، میشه بهتر دیده شدن. بله مال اون آماده شدن، مال قیامه. منتها این عنوان سومشه، فصل سومشه. اللهم فوضت امری الک و الجعت و زهری الک و اسلمت و نفسی الک به ما جنیت علیها فرغن منک و خوفن و تمن و انت الکریم الذی لا یخطع الرجا و لا یخایی قدا فاسألک به حق ابراهیم خلیلک. اولش زیر عنوانش رو بذاریم، در واقع توجه به دارایی هاست. من دارایی مینه، دارایی هایی که دارم. الذی لا یخطع الرجا، این دعای کمیل میگه که یا چیز اخفر من رأس و ماله رجا، این داراییش میشه رجا. عنوان بعدیش میشه توی این بهتر دیده شدن، پس اولیش میشه توجه به دارایی هاش، امکاناتی که داره در به نسبت خدا. عنوان دومش میشه در واقع ایجاد زمینه های محیطی لازم. ساری علا من ظلمنی و انصرنی علا ما آدانی، لا تجل مصیبتی فی دینی ولا تجل دنیا اکبر همتی ولا مبلغ علمی. این هم میشه این عنوان سوم از فصل سومش. میشه چی؟ میشه الهی اصلح لی دینی الذی هو عصمت و امری و اصلح لی دنیای التی فیها معاشی. این اختزاعات، اختزاعاتیه که انسان میتونه تو این مسیر حواسش جمع باشه، پرت بشه. یعنی داره اشاره میکنه که من ضعف دارم، بعضی وقتا یادم دیگه میره. اینا مواردی که یادم نمیره که خشیتم تو اینجا مطرح میشه. اسألوک القصف الفقر والغناب و اسألوک نعیما لا یبید. اینا میشه اون چیزایی که حواس انسان رو سر جاش میاره. عنوان چهارم از فصل سوم، از بخش دوم، تو ذهنتون هست یا نه؟ عنوان چهارم از فصل سوم از بخش دوم. بخش دوم دیگه، این بخش دوم، فصل سوم، عنوان چهارم. حواستون باشه چون من بعدش که میگم دیگه یادم میره، یعنی از این جلسه رفتم دیگه کامل اصلا چیزی تو ذهنم نیست. اینجا میشه اللهم عمل تو سوال و ظلم تو نفسی فقفر لی انه لا یغفر الذنوب اللهم انی اسألک تعجیل عافیتک و صبرن علی ولیتک. در واقع اینجا میشه امتداد حرکت، یعنی استقامتی که گفتم تو این عنوان میاد، استقامت در قیامه، استقامت در این آماده شدنه، خسته نشدنه. عنوان پنجمش میشه شاهد گرفتن. اللهم انی اشهدک و اشهد ملائکتک البته این عنوان شاید گرفتن میشه برای این فصل گذاشت، اشکال هم نداره، اینا که آخری اند به اولیای اینا میخورند. سوم بخش دوم آخری از فصل سومش میشه شاهد گرفتن. شاهد گرفتن خیلی مهمه تو قیام، برای قیام آدم شاهد بگیره. شما وقتی یه وصیتی میکنی خیلی خوبه که وصیتتون رو دو نفر شاهد چیکار کنن؟ امضا کنن. وقتی میخواین یه کاری اقامه بشه بهترینه که چیکار کنید؟ اون چیزی که میخواین اقامه کنید رو دو نفر امضا کنه، شاهد میگیری. نه، برای خودشه، برای اینکه این حتما اتفاق بیفته. میتونه جزء اینم باشه، شاهد چند منظور است، ولی اگه تو اون فصل خوندی شاید برای اجرا و اقام است. تو سوره مائده شهادت شرط اقام است. شهادت هر کاری رو هر کی میخواد حتما انجام بشود با شاهد بگیره. هر کاری رو هر کی میخواد حتما انجام بشه با شاهد بگیره. این قاعده است. یعنی اگه شما شاهد نگیری معلومه که حتما نمیخوای انجام بشه. شما میخوای یه مدرسه ای بزنی، بعد خب میخوای پولشو جور کنی، یه شاهدی میگیری که من میخوام مدرسه جور کنم، ببین شماره حسابش اینه فلانه، ریز به ریز مطالبه میگی که اگه کم شد رفتی از این دنیا بتونه کسی جور. اگه مثلا وصیت نکردی شاهد نگرفتی، یعنی مدرسه زده شد یا نزده شد خیلی فرق نمیکنه برات. میگه چرا؟ خیلی برام فرق میکنه. نه، خودت برای تو خودت مهم بودی نه مدرسه. مدرسه مهم نبوده، خودت به علاوه اون خودت مهم بودی. و الا اینایی که کارای فرهنگی میکنید شاهد نداری، حتما بدونید که اون کار به نتیجه نمیرسه. شاهد خیلی مهمه. خب بیایم تو بخش سوم. تو بخش سوم خوبه این عنوان دیده شدن در مسیر کمال رشد. یعنی الان این دیده شدن رو اون آمادگی واشتاده، الان میخواد چیکار کنه؟ تبدیل به حرکت و قیام داشته، الان میخواد مواجه بشه با مسائل و امور زندگی. شرایط حضور برای دیده شدن، یعنی اینجا خودشو درگیره با امور میکنه. تو این بخش سوم، تو وقتی شما درگیره در امور میشی و داری، چون درگیره در با امور که میشی به طور طبیعی یادت میره و همه مشکلات آدم سر همین بخشه. اللهم الا رحمتی که رفع تو بسری الا جوده که بسد تو کفی فلا تحرمنی و نسالک ولا تو عذبنی و انا استغفرک اللهم فاغفر لی فانک بی عالم ولا تو عذبنی فانک علی قادر. یعنی در واقع این بایستی شعارش باشه پیوسته. شرایط حضورش اینه که الی رحمتی که رفعت و بسری سر بالا باشه، سر به زیر نباشه، چشمش به بالا باشه. یعنی بعضی ها چشمشون و الا جوده که بسد تو کفی، دستش بالا باشه همیشه، همطور داره کار میکنه دستش بالا باشه، چشمش بالا باشه. یعنی اگه مثلا کاریکاتوری شما رو کشیدن گفتن فلانی تو کار چه جوری بود، کاریکاتورتون رو باید چه جوری بکشن؟
اینجوری
هر لحظه آماده است که خیلی بهش برسه. چی؟ دستیابی به شرایط حضور برای دیده شدن میشه فصل دومش از بخش سوم میشه شرایط حضور، که این همون حرفی بود که اون هفته در موقع شرافت، کمال، رفعت، عظمت، اکرام اینا راجع به این صحبت کردیم. فضائل الوسائل اینا میشن شرایط حضور. طرف خودشو شریف ببینه، خودشو اهل کمال ببینه، اهل کرامت ببینه. بعد میاد نتایج. عنوان سومش میشه نتایج. اللهم لك الحمد. رسیدیم به این قسمتی که اون هفته نگفتیم. اللهم لك الحمد ملء السماوات السبع و ملء طباقهن و ملء الارضین السبع و ملء ما بینهما و ملء عرش ربنا الکریم و میزان ربنا الغفار و مداد کلمات ربنا القهار و ملء الجنه و ملء النار و عدد الماء و الترا و عدد ما یرا و ما لا یرا. خیلی این تیکه جالبه. اللهم لك الحمد ملء السماوات. اصلا چرا مل به کار میبره؟ ما یه عدد داریم، یه ملء داریم. شما بعضی چیزا رو عددی تشخیص در واقع، مثلا شما وقتی آب میل میکنی نمیگین یه عدد آب، البته ممکنه آبو تو بطری بکنید بگین یه بطری آب بهم بدین، ولی آب میزانش ملیست، پر میشه، به خلاف این آدم ها که میزانشون چیه؟ عددیه. درسته؟ یه دونه آدم ترسید چرا؟ میگیم یه فروند آدم میزانشون ملی نیست، یه گیاه ملی نیست، یعنی اونایی که حالت گاز داره، اونایی که حالت مایع داره، اونا حالت ملی دارن. چی؟ زنه بعد میتونه مل باشه، میتونه عدد باشه. یعنی زنه نوعا میاد روی وزن ارزشش میشاره، اون متفاوت ارزشمون داره. میگه مل از سماوات سب الحمدلله مل از سماوات. یه الان این انسانه، این دیده شدنه، اینم خدایه، به عنوان تنها بیننده، تنها کسیه که این رو داره میبینه. اصلا اینه با خدا. خیلی این یه غیر خدا هم کسی نیست. عینه کجا؟ عینه وقتی آدم میمیره یا وقتی که آدم میخوابه. شما وقتی میخوابین همین حالت بهتون دست میده. توی خواب شما کاری ندارین کی میبینتتون. البته چه این که تو خواب کاری هم ندارین که خدا میبینتتون، اون به خاطر اینه که فرد این حالت دیده شدنه، ملکش نشده. ولی اگه تو خواب، اگه تو بیداری این حالت دیده شدنه توش باشه، تو خوابم این حس درش هست. مثل کسایی که خانم ها البته تجربه کردن، تو خواب مثلا یه مرتبه حجابشون میره کنار، کلی ناراحت میشن، گریه میکنن، نمیدونم اعصابشون خورد میشه. حجاب، خب شما حجابتون رفت، حالا اونجا نامحرم که نی، یکی بگه اونجا که خوابه نامحرم که نی، یا حجابم رفته کنار، خدا ازم ناراحت. این به هر حال یه خدایی رو میبینه، یه حجابی رو میبینه. خیلی تو پس زمینه است، توی ظاهر نیست. بعضی چیزا هست، مثلا انسان تو خواب یه سری کارهایی میکنه که گناهه، اما موقع میفهمه گناهه احساس عقوبت میکنه، یعنی خدا رو داره میبینه. ولی خب غیر خدا خیلی موضوعیت واقعا تو خواب نداره. انسان وقتی که انسانه و دیده میشه و میاد تبدیل میشه به یه صفت، دیده شدن، میبینه خودشو نزد خدا میبینه، اینجا دیگه زمین حتما داره، آسمانم حتما داره، بین این دو تارم حتما داره. در هر حالتی انسان وقتی که احساس دیده شدن میکنه تو خلأ این احساس رو نمیکنه، حتما یه استقراری داره که به اون میگن زمین. تو خوابم باشه اون استقرار رو داره، در هر حال یه جایی هست که پایینه، یه جایی هست بالاه، حتما بالا و پایین رو میفهمه. وسط هم داره، حتما وسطش رو میفهمه. خب ممکنه آسمانش هم طبقه طبقه داشته باشه دیگه، این بستگی داره دیگه. بعضی ها آسمانشون طبقه بندی داره، بعضی ها هم نداره دیگه، بستگی به مراتب آدم داره. بعضی ها خواباشون، تو خواباشون هم که میرن خواباشون طبقه داره، آسمانشون طبقه داره، بعضی ها نه طبقه نداره، یه طبقه خونهاشون یه طبقه است، ولی نه بعضی ها هفت طبقه هم. هفت طبقه آسمونه دارن، بعضی ها دو طبقه داره. طبقات متفاوته، یعنی دقیقا از این طبقه به اون طبقه اختزاعتش متفاوته، حالاتشون متفاوته، داستانشون متفاوته. انسان خیلی موجود عجیب و پیچیده ای از این جهت. این چیزایی که تو تکنولوژی جدید مثل موبایل رو نمیدونم، این تکنولوژی های اخیری که بنا هست بیاد به بازار که خیلی هم تبلیغش میکنم، مثل رمز ارز و نمیدونم متاورس و نمیدونم اینا، اینا همشون تو طبقه دنیا داره، تو یه طبقه داره انجام میشه و در سطح نازل ترین طبقه آسمان هم هست. البته بعضی ها میگن وای این خیلی عجیب غریبه، نه خیلی هم نه که بگم مهم نیست، ولی اون یه ساماندهیه توی یه همچین فضایی، خیلی چیزی نداره. ولی همین حالت مل و طباق و عرض و اینا تو اونجا خیلی معنا داره. مثلا میگن که شما میتونین برین خونه بخرین، چندین دیگه یا میتونین مغازه داشته باشی، مثلا باغ داشته باشی، بعد برین باغتون مثلا میوه داشته باشی، بعد برین از باغتون میوه میواتون رو میتونین بفروشی، بعد میتونیم بریم باش میوه دیگه ای بخریم مثلا بریم. بعد در صددن این رو بعدم به فضای واقعی هم نزدیک کنن، یعنی مثلا اگه شما زردالو خریدین واقعا زردالو هم مثلا بیاد دستتون میگه نهایتش. حالا این حالته چیه؟ من دارم ذهنتون رو میارم روی رو فضای دیده، اینا همه دارن رو دیده شدن کار میکنن. یعنی این تکنولوژی های جدید همش روی این دیده شدن است و تمام پیشرفتش هم روی اینه که این دیده شدن رو تو دنیا خیلی خوب تعریف کرد، خیلی خوب تعریف کرد، یعنی دیده شدن در دنیا رو به کمال رسوند. حالا به دلایل مختلف، یعنی طرف میتونه در ابعاد مختلف دیده بشه، انقدر که مثلا انقدر پول داره، انقدر ثروت داره، انقدر یوی شکست میخوره، انقدر فلان میشه، همش داره با این فضا کار میکنه. من کاری ندارم اون خوبه بده، تکنولوژیه به هر حال، جز توانهای بشره، این دستاورد بشره، توان بشره، قدرت انسانه و این قدرت خارق‌العاده‌ای. کاش ما بعضی وقت تو بعضی از مسائل حقمون یه ذره از این استفاده می‌کردیم، نه خیلی، یه به اندازه نمکی. که حالا من یه موقعی راجع به این اگه شد صحبت می‌کنم که کجاها ما ممکن بود از این تکنولوژی ها استفاده میکردیم که حالا بحثی نداره. الان اینجا میگیم لکن هم مل از سماوات سماوات سب، اینا با کلمه مل میاره، یعنی اینا پر میکنه، اینا رو پر میکنه، حمد را بهش وزن میده، وزنشو ملی این میکنه. به جای این که بگه ستایش خدایی راست، میگه این مثل بچه ها چجوریه میگن که مثلا ما خدا رو 100 تا دوست داریم، 1000 تا دوست داریم، 2000 تا دوست داریم، شبیه اینه. البته خب خیلی فاصله داره، میگه مل یعنی چی؟ پیمونه پره مثلا آسمون، اونم نه یه آسمون، هفت آسمون. ملعت طبقه هم تازه طبقاتش، ملع الارزین سر و ملع ما بینه هما و ملع عرش رب بنال کریم و میزان رب بنال قفور و مداد کلمات رب بنال قهار. مداد یعنی میاد توی عرش، برای عرش مداد میشه اون جوهره در واقع ایجاد تقدیر. میزانم میشه اون کتاب، کتابی که نسخه نویسی میشه بر اساس اون تقدیر، کتاب نسخه برداری شده برای تقدیر. و ملع الجنه، این جنت میشه توی همین فضا وقتی اینا امتدادش میدین، یکی میشه آخرت، یکی میشه دنیا، همین مرزش میشه آخرت. آخرت میشه همین به شکل بهشت و بهشت به شکل جهنم. و عدد الماء و الثرى و عدد ما یورا و ما لا یورا، یه این ذرات آب و خاک و به میزان آنچه دیده شده و دیده نمیشه. خب پس اینجا نتیجه دیدنه، نتیجه دیده شدنه، اینه که انسان تو نتیجه دیده شدن شما تو این چی میبینید؟ اگه یکی فکر کنید الان میرین توی صحنه جنگ با دشمن دارید میجنگ، ولی این تو ذهنتونه، دشمن جلوتونه، سوره مبارکه انفال، سوره مبارکه انفال اینطوریه که الان دارید میجنگید، بعد دشمن تسلیم میشه، همون دشمنی که به شما داشته شمشیر میزده شما رو میکشته تسلیم شه. شما باید چی کار کنی؟ اون تبدیل میشه به برادر دینیه شما، میگه همه الان برادرم رو کش، میگه نه این الان فعلا برادر دینیه تو. این آدم میتونه اینو بپذیره چون نه سابقه داره نه لاحقه داره، هیچی نداره، یه آسمان داره، یه زمین داره، یه عرش داره، یه بهشت داره، یه جهنم داره. و السلام علیکم. کتاب آره دیگه، یه سیستم اینطوریه، ساختارش خیلی راحت، این هر امر و نهی رو بهش بگی بلافاصله انجام میده، چون خاطره و سابقه و اینا نداره. اما اگه این دیده شدن اینجوری باشه که اینجوری باشه، فکر کنید این انسان میخواد دیده بشه، بیاد رو زمین، بیاد اینجا، بعد یه سابقه داشته باشه، یه خاطرات داشته باشه، بیاد اینجا توجه داشته باشه که مدرسه بچه ها چی میشه؟ اینجا رابطه خانواده چی میشه؟ اینجا برخوردای افراد چی میشه؟ این تو ذهنش باشه، این تو این سیر بگرده، بعد این بخواد خدا رو ببینه با این چیزا. نمیتونه از هم ببینه دیگه. آها من آره من چون اینا اختلالی ایجاد میکنه، میگن خودتو ببین و خدا رو ببین. میگه من چجوری خودم ببینم خدا رو ببین، خودم و خدا رو ببینم؟ خب این بنده خدا به من ظلم کرده دیگه، چجوری ببینم؟ میگن در گذر ازش. من چجوری میتونم ازش بگذرم؟ میدونی چه خیانتی کرده؟ نمیتونه بگذره، ذهن صاف نیست، شفاف نیست، پره، پر از آها پره، پره همین مل آبش میگم پره، مل به معنی پر، پر از خواطره، پر از سابقه‌های مختلفیه که تو زندگی انسان داره. کاری نداره، حرف من رو قبول نداری؟ باشه، اشکال نداره. شما بیا یه کاری بکن، شما براتون واجبه بر خودتون واجب کنید یا بر خودتون واجب کنید که از همه خطاها و لغزش‌هایی که دیگران در حق شما کردن اطرافیانتون هست بگذرید. و از این به بعد فکر کنید هیچ خطا و لغزشی اونا در حق شما نکردن و از این به بعد اونطوری زندگی کنی و اونجوری خودتون رو در برابر خدا حاضر کنید و خدا شما رو در حالی میبینه که شما دیگران را بخشیدید و هیچ چیزی ندارید نسبت بهشون. ببخشید بخشید آن به این سرعت نمیتونی مذرتونی. خب آره. این در صورتی میتونین ببخشین که سابقتون رو قطع کنین، به بعدم فکر نکن. در چه صورتی نمیتونید ببخشی؟ میگی خب من ده ها بار بخشیدم، اون ده ها بار تکرار کرد. بله دیگه، بله 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 بله. این چقدر انسان یوهی راحت میتونه همه رو ببخشه وقتی این خاطره برداشته بشه. آینده هم برداری، چون این دوتا به عنوان دوتا مانع هم رو زمین گیر میکنه. این دوتا رو که پاکش کنی تو میمونی و یه آسمون و زمین و خدا و عرش و بهشت جهنم. صدام نه، منظورمون از بخشش، اون بخششیه که خدا دستور داده. بعضی جاها رو که اصلا خدا دستور نداده که ببخشی، اصلا ما منظورمون اون حوزه هایی که خدا گفته ببخشی. نه اونو که دستور که نداده باید جنگ کنی باش، از حتی بعضی وقت رو باید بکشیش. آخه نه اون اصلا موضوع نه، اون اصلا در موضوع بخشش نمیاد. بخشش منظورمون اینه که الان فرض بگیرین یه نفری شما میرین تو خیابون، منظورم از بخششینه، تو خیابون میریم یکی تصادف میکنیم، بعد شما اون مقصره، بعد نگاه میکنی بنده خدا درسته که مقصره ولی پول نداره بده. چی؟
سر چهاره بعدی هم دوباره میزنه من بودم.
حالا یه موقعی شما نگاه میکنین یه عده پر رو میشن، بخشش هستن برای اون کسایی که پر رو میشن، اشکال داره، آثار تربیتی منفی داره. بخشش حکمش منوطه به آثار تربیتیه. اصلا بعضی وقت شما نباید کسی رو ببخشی. مثلا یه نفری قصاص میتونه بکنه ولی اگه این ببخشه اینو، این دوباره میاره یکی نگره میکشه، شما نباید اونو ببخشی. بخشش لازم نیست، اعدامش کنی. برای بعضی ها بخشش لازم نیست اعدامش کنی. همه اینطوری نی، بعضی ها اینطوری هم، بعضی ها اینطور. اینا دایر مداره مصلحتا مساله اجتماعی در واقع خودش یه دایره المعارفی هست که یه چیزی رو واجب میکنن یا یه چیزی رو حرام میکنن، حرام عقلی نه شرع. شما میبینی یه نفری مرتب میبخشی، این گستاختر میشه. شما وظیفه داری بر اساس وظیفه حکمت، منطقه خب اون حکمت رو یکی باید تعریف کنه، چون همه دلشون میخواد بر اساس حکمت یه کسی رو نبخشه. یعنی باید یه عاقلی یا عرف عقلایی یا یه ساختاری اون رو صحه بگذاره، بفهمه که، چون هیچ کسی نمیگه که من ماستم تو رو شرکه، همه میگن ما ماستمون شیرینه. من منظورم اینه که توی روابطی که انسان خودش با دیگران داره، بلخص اون خانواده ها، یا همینطوری خاطرات جمع میشه. بعد این خاطرات که جمع میشه، شما وقتی که اون طرف رو نگاه میکنی دیگه نمیتونی دوستش داشته باشی، چون با خاطراتت داری نگاهش میکنی. بعد میگی محبت کن، میگی نمیتونم محبت کنم. بعضی وقتا نه، نگرانه آینده میشی ولی نگرانه بی جهت میشی، بازم نمیتونی. بهش میگن فلانی یا دوست داشته باش، میگین که نمیتونم دوست داشته باشم، نگرانم که این حادثه برام پیش بیاد. خیلی هاش اینا تابعه این داستان درونی انسانه. حالا شما اینو فکر کن، این خاطراتو بردار، آیم دارم بردار، فکر کن برای اولین باره این بند خدا رو داری میبینی. میتونی ببخشیش؟ آره میتونم ببخشم. اولین بارش باشه میتونم ببخشم، ولی دومین بارش باشه دیگه نمیتونم ببخشم. یه موقع میگی دومین بارش نمیتونم ببخشم به خاطر اینکه این پر رو میشه، یه موقع نه، اصلا بحثمون سر پر رو شدن نه، چون دومین بارشه نمیبخشمش، این خوب نیست، این اشکال داره، این گیر کردنه تو خاطره ها. من دارم این فضای ذهنی رو میگم. چی؟ ابراز بخشش بعضی وقتا داره بعضی وقتا نداره. آره نوعش فرق میکنه.
مثلا ابراز نکنه،
آره ممکنه، آره نه، دایر مداره مصلحت دیگه، دایر مداره تربیته، دایر مداره مصلحت. خیلی وقت آدم رو خودش پر رو میکنه، مثل اینکه بعضی از خانواده ها اصلا بچه هاشون هیچ تویی نشنیدن، خب اینا بعدن مشکلی ایجاد میشه برشون. یعنی همیشه پدر مادر عقب نشستن، هرچی اون انجام داده قبول کردن، اینا خوب نیست. من بحثم سر کلن این نبود، بحثم سر این بود که درون فرد از کجا شروع کردیم؟ از دعا، این انتهای دعاست، از سبحانم من یعلم و جواره القلوب و یحصی عددا ذنوب شروع شد. ولی وقتی داره به انتها میرسه، فضای ذهنی فرد الحمدلله ملء السماوات ملء الارض ملء الطباق ملء فلان، ملء فلان، دهش، جهنم، میزان، مداد، عرش، ایناست. ذهن هستن کامل توی فضای خاصیه. توی این فضا اگر کسی بدون دغدغه، بدون خاطره، خواطر، بدون آینده های موهوم خودشو در محضر خدا میبینه، میابد و میبینه که خدا داره اونو میبینتش. خدا او رو در چه حالتی میبینه؟ در حالت حمد میبینتش، ستایش، زیبا بینی، داره عرش میبینه، داره بهش میبینه. چون میدونه برای خدا بهش مهمه، چون میدونه برای خدا عرش مهمه، چون میدونه برای خدا آسمان و زمین مهمه، چون میدونه که برای خدا یه سری چیزای مهمه، دقیقا همونا براش مهم میشه، نه چیز دیگری. آره، خدا وقتی میبینه بهش میبینه، خدا میبینه جهنم میبینه. در واقع میدونید این شبیه کسیه که قرآن عالم را با آیات قرآن میبیند. وقتی شما آیات با آیات زمین و آسمان و اینا رو با آیات قرآن میبینی، شکل رویتتون شبیه همچین فضاییه. این میشه نتیجه اون سیر کمالی که شما در حوزه چی دارین؟ اللهم وجل صلواتک و برکاتک و مننک و مغفرتک و رحمتک و رضوانک و فضلک و سلامتک و ذکرک و نورک و شرفک و نعمک یا نعمتک و خیرتک علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. اینا هم خیلی مهمه. اللهم وجل صلواتک. ببینید الان تو این فضا فکر کنید خداوند به واسطه این قدرت دیدن، دیده شدن، این فردی که داره دیده، فردی که در واقع علم به دیده شدن توسط خدا دارد، یعنی داره خدا داره میبینتش، این یه نیازی درش ایجاد میشه، هم برای خودش هم برای دیگران ظرف نیاز میشه. خب حالا اینجا داره کی رو میبینه؟ خدا رو به عنوان بیننده داره میبینه، یعنی علیم و قدیر. حالا چی میخواد؟ یک، اللهم اجعل صلواتک و برکاتک. ببین اینا یکی صلواته، یکی برکاته، منه، مغفرته، رحمته.
اینا اون چیزایی که باید پر کنیم اون فضا رو.
آره، هم اونو فرا بگیره، هم همه رو فرا بگیره. بعد رضوانه، فضل، سلامته، ذکر، نوره، شرف، نعمته و خیره یا خیرته که میشه خیر. حالا اینا هر کدوم ببینین چی میشه. صلوات میشه اتصال، سبب اتصاله به رحمت و جریان فیض الهیه. برکت به بقای خیر، و وقتی که دارای ابعاد مختلف، من پیوستگیه، قطع نشدم، پیوستگی خیر و رحمت. مغفرت به معنی جایزه و جبران، رحمت حیات و علم و قدرت، رضوان انطباق و هماهنگی، همراستایی. فضل برتری و قوت، سلامت ماندگاریه. ذکر هوشیاریه. و ذکاوت، نور بیناییه. شرف اتصاف به در واقع کماله. نعمت خوشی. خیر خوبیست. میگه اللهم وجل صلواتک علی محمد. اینا را همه رو برای کی میخواد؟ علی محمد و آل محمد و آل محمد. کما صلیت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. شما میگه خب چرا اینا را همه رو برای محمد و آل محمد میخواد؟ در واقع اینا را چون داره نگاهه چی میکنه؟ نگاه قلم، نون و القلم و ما یسترون میکنه، چون داره اینا رو مقدرات آدم عالم میدونه. یعنی در واقع اینا محمد و آل محمد، اینا قلمند، اینا مدادش، اسم اینا رو بهش میگم مداد، جوهرش. محمد و آل محمد میشن چی؟ قلمشون، اون قلمی که می نویسه. آره، این هم اون مدال، اون جوهریه که توش باش می نویسه. در واقع این فرد پذیرفته، وقتی رفته تو عرش دیده یه سری وسائطی وجود دارند که خداوند به وسیله اون وسائط خیر و رحمت خودش رو جاری میکنه. اسم اون رو میگه با صلوات داره این موضوع رو انتقال میده. پس اینا همشون تو این رویت اتفاق میفته. هر چقدر که انسان این علم به دیده شدنش به کمال برسه، رویت محمد و آل محمد براش چی میشه؟ بیشتر مطرح میشه. ابعاد مختلفه خیر و برکاتی که توسط محمد و آل محمد به انسان میرسه، این ابعادش براش چی میشه؟ بیشتر میشه. یعنی یه روزی صلواتو میبینه، یه روزی برکاتو میبینه، یه روزی مننو میبینه، یه روزی مغفرتو میبینه، یه روزی همشو میبینه دیگه. به هر حال این دیدن متفاوت. خب قسمت آخر رو من گذاشتم این غایت، یعنی در واقع اون چیزیه که باش تموم میشه. یعنی تو بخش سوم، آخرین بخش، آخرین فصل، فصل سوممون میشه غایت، توجه به غایت و نهایت. پس یکی شد، اولی شد شرایط حضور، دومی شد نتایج، و سومی شد چی؟ غایت. اللهم ات محمدن الوسیلت العظما. اینا یه اون غایت در واقع یه جورایی شما میل پیدا میکنید به این انتها. این خیلی این انتهای جالبی داره. اللهم آت محمد الوسیله العظما و کریم جزای کف العقبا. میکشونه داستانو به روز قیامت، حتی تو شرفه یوم القیامه یا اله الهدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع ملائکتک و انبیائک و رسولک، سلام علی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حملة العرش و ملائکتک المقربین و الکرام الکاتبین و الکرومین، و سلام علی ابینا آدم و علی امنا حوا، و سلام علی النبیین اجمعین و صدیقین و شهدا و صالحین، و سلام علی المرسلین اجمعین، و الحمد لله رب العالمین، و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم، و حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی محمد و آله و سلم تسلیم. یعنی این میشه غایت علم به دیده شدن. این غایت رو یه موقعی از منظر شاخص نگاه میکنید، یعنی میای میگیم محمدون، محمد شاخصه این. یه موقعی شما میگی من باید به این غایت برسم، خودتون رو نگاه میکنید، فرق نمیکنه. این میشه شاخصه، این غایت محمده به عنوان وسیله عظما، یعنی بزرگترین وسیله. بعد این بزرگترین وسیله کارش چیه؟ کارش اینه که ایجاد کرائم جزا بکنه، کریم جزایک بکنه، یعنی جزای کریم انسان رو سوق بده به کریم جزا. حتی تو شرف و یوم القیامه یا اله الهدا. اینجا توی این دیده شدن نفس خود را همراه با نفوس دیگری میبیند، قرین پیدا میکنه، نفس قرین پیدا میکنه. قرینش کیه؟ یه سری ملائکند، ملائکه خاص مثل جبرئیل، میکائیل، کرام کاتبین، اینا ملائکه‌اند، اینا قرینای این نفس میشه. بعد از ابینا آدم، اینجا دیگه پدر خیلی مهم میشه. اگه به این آدم بگین پدرت کیه، صاف میره سراغ چی؟ سراغ آدم. مادرت که صاف میره سراغ مادرش حوا. بعد زنجیره این انبیا میاد توی دایره این دیدن، ببینید نفس خودش رو همراه با نفوس دیگری میبینن. این نفوس دیگر انبیاند، این نفوس دیگه صدیقینند، سوره مبارکه نسا، شهدا و صالحین. غایت دیده شدن، پس غایت دیده شدن رفاقت با انبیا و این چهار تا گروهی که ذکر شده. خب این تموم میشه. اللهم آت محمد الوسیله العظمى و کریم جزای کف العقبا، حتی تشرف و یوم القیامه یا اله الهدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع ملائکتک و انبیائک و رسولک، سلام علی جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، حملة العرش، ملائکت المقربین، کرام الکاتبین، کروبین، علی سلام علی ابینا آدم، علی امنا حوا، و سلام علی النبیین اجمعین و صدیقین و شهدا و صالحین و سلام علی المرسلین اجمعین. حالا این مرسلین رو جدا میکنه به خاطر اینکه توی مرسلین مثلا حضرت موسی، توی مرسلین حضرت عیسی اینا جدا میشن. الحمدلله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و حسبی الله و نعم الوکیل و سلام. این بحثمون تموم شد. انشالله که این جریان به خوبی و خوشی پیش بره. من نمیدونم برای جلسه بعد چیکار میخوایم بکنیم دیگه. دعا تموم شد، چون مگر اینکه تو ریز ریز این بحثا بخوایم چیکار کنیم وارد بشیم. فصل بندیش تموم شد. 9 تا در واقع ببخشید 3 تا بخش داره. بخش اول 3 فصل داره، بخش دوم 5 تا فصل داره، بخش سوم هم 3 فصل داره. این چی؟ من دارم همین کارو میکنم دیگه، قاعدتاً دیگه باید همجوری بشینم بنویسم. خب من اگه بخوام کار انجام بدم میتونم حدود 12 تا فصل، 12 تا شد فصل، البته میشه اینا رو کوچیک کوچیکش کرد. نمیدونم کی تموم میشه دیگه، فرصت بده بکنم بشینم بنویسم. میتونین هر فصلش رو بدیم یه یکی انجام بده، هر بخشش رو میتونین. چیم؟ آن یعنی این که اینا رو در بیاریم. چرا؟ اگه به هر حال این طرح ذهنیه من بود دیگه، من از هفته پیش تا الان نسبت به این دو اینجور انقدر تونستم کار رو کنم، انقدر تونستم در بیارم، تونستم عنوانش رو در بیارم. البته خیلی حیرت انگیزه ها، به این کار حداقل کار 500 ساعت وقت در یه هفته انجام شد. معلومه مال آدم نیست، مال خودش نیست. نمیدونم اینا که پژوهش کردن میدونن در آوردن عنوان بندی کار حداقل 500 ساعتی مثل منه، یعنی عرض 2 ساعت 3 ساعت انجام شد. یعنی اینکه یه اراده ای بر نوشتن و ثبتش بوده ولا به ذهن نمیرسید. ها؟ احتمالا. حالا من پیشنهادم اینه، پیشنهادم اینه که خب این یا نوشته میشه یا نمیشه در حد، در همین حدی که گفته شد نوشته شد، یعنی همین مقدار پژوهش به نظرم 90% 95% پژوهش انجام شده. حالا نوشتن ننوشتنش انقدر مهم نیست، یه ثبت نهاییه. ولی شما یه کاری بکنید همونم اینه. ببینیم، ما یه مقوله ای داریم به نام علم به دیده شدن. اولا این یه معنایی داره، یه معنا مفهومی داره. حالا ممکنه به واسطه همین بحثایی که اینجا کردیم معنا مفهومش واضح شده، ممکنه هم واضح نشده. به هر حال یه موقعی فرد دیده شدن و فقط از ناحیه خدا میبینه، یا دیده شدنش فقط از ناحیه خدا نیست، از ناحیه دیگران هم هست. این آدم میتونه ارزیابی کنه برای خودش، هر کی خودش رو ارزیابی کنه که این کارا همه میتونن انجام بده. دو ساعت، یک ساعت، سه ساعت نگاه کنن ریز ریز زندگی خودشونو بررسی بکنن، ببینن دیده شدنشون، دیده شدن براشون مهمه که خدا ببینه، مهمه دیگرانم ببینن، کجاها دیگران براشون مهمه. این قسمت اول. پس خود مفهوم این رویت، این مفهومه این که شما کجاها میتونید اینو ببینید، آیا میتونید ببینید، نمیتونید ببینید، خودشه. و اینکه مثلا چند درصد میتونید تو زندگی اینو ببینید، ممکنه بعضی ها مثلا بعضی وقتا بتونن ببینن، همیشه نتونن ببینن. خود این یه ارزیابی. پس اسم اینو میذارم ارزیابی علم به دیده شدن. قسمت دوم، افراد نواقص خلقی خودشون رو استخراج کنن، استخراج کنن یا توجه کنن به نواقص خلق. حالا مجموعاً هر نواقص خلقی که شما فکر میکنی، بعد ببینین از این نواقص دیده شد، علم به دیده شدن رو در بیارن. یعنی ببینن اگه فقط اینا خدا رو بگذارن، ناقص نقص خلقشون برطرف میشه یا نه، این کارو بکنه. پس اینم توجه به نواقص خلقی و رفع اون نواقص، اون نواقص به واسطه علم به دیده شدن نزد خداوند. اینم خودش یه، ببینم میتونن با این تغییر، با این جریان اصلاح کنن. آیا اصلاح واقع میشود؟ نواقص خلقه آیا برطرف میشه؟ چند درصد؟ 2%، 3%، 20%، 50%؟ اینم شد دوم. و سوم این که اگه بخواد هر کسی یه برنامه ارتقایی برای خودش بریزه درباره علم به دیده شدن، یعنی مثلا یه کاری کنه که خدا واقعا ببینتش، یه زینت داشته باشه، نمیدونم یه کاری بکنه خوشگل باشه، برای خدا خوشگل باشه، نمیدونم هر کاری بکنه که جلب نظر خدا بکنه. وقتی آدم میخواد جلب نظر خدا بکنه، خب خدا خداست دیگه، مثل بقیه نیست که. خوشگل بودن نزد خدا مثل خوشگل بودن نزد بقیه که نیست، بایستی حالت خاصی بده. یه برنامه ارتقایی فرد برای خودش بریزه، بعد ببینه آیا میتونه برنامه ارتقایی طرف برای خودش بریزه یا نه. ببینه این سه تا رو اگه بتونین تا هفته بعد یه همچین ارزیابی داشته باشین، آیا معنای این موضوع فهمیده میشود؟ یک. دو، آیا نواقص خلقی برطرف میشود؟ سه، آیا امکانه اجرای برنامه ارتقایی، ایجاد برنامه ارتقایی در این زمینه وجود دارد یا ندارد؟ ممکنه یکی بگه نه اصلا من نمیفهمم این حرف. خیلی مهمه که ما بفهمیم که از جمع ما با این صحبتایی که ما کردیم در رابطه با این عنوان که خیلی هم نامعنوسه، یعنی اصلا واژه‌ای که به کار برده نمیشه، کسی هم راجع بهش به این معنی صحبتی نکرده. ببینیم آیا میشه ارتقا، اگه این نتیجه اینه، اگه ما حدودن 100 نفر این بحث رو شنیدن، اینا رو بهش میگن تحقیقات میدانی. شما میتونید تحقیقات میدانی بکنید، تحقیقات میدانی از اون تحقیقات بنیادی و از وقت مهمتره. من نظرم اینه، پیشبینی مینه، توی این هفته اگه کسی از این 100 نفر اگه هر 100 نفر این کار رو انجام بدن بایستی 70% اشکالات اینا برطرف بشه. اگه 100 نفر باشم از این 100 نفر 70% از این 100 نفر 70% نواقصشون باید برطرف بشه. یعنی از 100 تا 70 تا و از 100 تا ایرادشون 70 تاش. به سرعت و ماندگار و پایدار. اگه این اثبات بشه، ببینید اگه شما بتونید، اگه این 100 نفری که هستن یه همچین چیزی رو اثبات کنن، این تحول بزرگی در علم بشریت. تو علم بشریت در تغییر یه خلق به بن‌بست رسیده. تقریبا بن‌بست. اصلا احتمال این که یه خلقی رو بتونه، شما دارین اینطوری میگین، این اعجازه. حالا ممکنه 50 نفر اینو امتحان کنن، خب به نسبت 50 نفر آمار میشه. خب منتها خب بکنی، نمیدونم چند نفرین، 100 نفرین، 40 نفرین، 50 نفرین، این سه تا مرحله رو بکنی و بذاری این آمار بیاد. نترسی، ما همه با هم هستیم. خب یک، اصلا افراد میتونن این رو ببینن، این معنای دیده شدن رو میتونن تو زندگیشون ببینن؟ کجاها میتونن ببینن؟ چند درصد میتونن ببینن؟ خوب یا بدش فرقی نمی کنه. ممکنه بعضیش خوب باشه، ممکنه بد باشه. کتمان نکنن، بگن نترسندم، بگن آقا ما اصلا مردم خیلی برام مهمه، تا الان مردم برام مهم بوده، چیکارش کنی؟ خب دیگه باید توبه کنه آدم دیگه، برای همین میگن استغفار کن، مهم نیم. سعی کنیم اون جایی که میشه کتمان نکنیم تا درست بشه. تو قسمت دوم یه سری نواقص خلقی آدم داره، از پس خودش بر نیومده، ببینه آیا با این مفهوم میتونه این نواقص خلقیشو برطرف کنه یا نه. چند درصد از اون نواقص ها میتونه برطرف کنه؟ سومیش هم اینه که آیا میتونه بر اساس این دیده شدن برنامه بریزه برای خودش، یه برنامه ارتقایی، یعنی بگه من روز به روز به کمال میرسم، تقلبشم برای هر سه تاش تقریبات از حضرت زهرا. هر کی گفت آقا من نمیفهمم شما چی میگین، که خب یه دور، دو دور، سه دور، چهار دور تقریباتو بخون، اصلا کاری هم به حرفای ما نداشته باشه، چون این حرفایی که در واقع ما داریم میگیم، میگه قد ترا مکانی، نمیدونم مالا یورا، یرا، یورا، خیلی چی داره تو خودمون دا گفته، چیز عجیب غریبی که نیست. پس این شدیم ما برای هفته بعد شما دنبال تحقیقات میگردین، تحقیقاتش میشه این، هر کسی نمیخواد اسم بنویسه، هر کسی توی کاغذی یا یه جایی یاد داشت میکنه، یه جوری به آقای چیچیان میده که آقا من یک ها اینقدر، دو را اینقدر، سه را اینقدر، اینقدر از خلقیاتم رو تونستم اصلاح کنم. نه اصلا من نتونستم خلقیاتم اصلاح کنم، چون تحقیقات میدانی باید صدق باشه. اینم که من گفتم 70% چیز دیگه، به خاطر پیشبینی و اینه که تو ذهنتون باشه 70% اینا دارم چی دارم شما رو تهییج میکنم به اینکه این کار انجام بدین، چون اگه ما به یه همچین عددی دست پیدا کنیم معجزه. نمیدونین چقدر اثر داره تو عالم. نه دیگه خدا داره میبینه دیگه، هرم دیگه زشته بابا جون. نه 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 اصلا اینطوری نیست. اگه این حرف من 70-70 اثبات شد، بر اساس این شما میتونین کلن یه نظام روانشناسی جدید بنا کنید.
در بند اول که موضوعیت نداره چقدر از کاراشو فقط خدا میبینه، قراره ببینه،
ببینه فقط ببینه
چقدر میبینه چقدر دیگران دوبونه، قراره نواقصش برطرف شد، سومی هم برنامه ارتباطی
بله.
هر کس میگه چقدر موفق شد.
بله بله میخوام ببینیم مثلا آره دیگه تو اینش مهمه، وسطیش مهمه.
بابا اگه بجوی که برندش حتی نکنم بریتن یک فرد من که علم داره
میذارم. آره ولی خدا وکیلی درست بزنید، الکی ننویسین. یعنی اگه واقعا اصلاح صورت نگرفت نشد دیگه. من باید از اون ور بگم، بگم اگه اصلاح نشد نه. چون بعدش بخوام بر اساس اون بله تو جمع
در آره در این مختصاتی که هستیم که در زندگی بیشون کار وقت مثلا باب علمی باز میشه، وقت این رایتمانه شما
ممکنه
این اگر بشه بگیم با
تفصیل
درستم خبر بگیم بگیم که آره این اتفاقات
حرف شما درسته، به خاطر اینکه هر تغییری یه بروزات بیرونی هم حتما داره، یعنی شاخص بیرونی هم باید حتما داشته باشه. باشه من برات شاخص میزنم، اونم در حد چیز، در حد معجزه. آره دیگه یه هفته. چی؟ خیلی مهم نیست بخونید، از این جهتش مهمه که مفهومو درک کنه. خوندن تعقیبات به خاطر قوی شدن نیست، به خاطر خود این رؤیت و دیدنه. من به نظرم اگه این یعنی حدسم اینه که اگر این مدل درمان ابدا بشه اساساً نظام علمی رو متحول میکنه، نظام تربیتی رو متحول میکنه، نظام های آموزشی رو متحول میکنه. یعنی شما بعضی وقتا میتونین یه ساختار علمی که مثلا آموزشش 2 سال، 3 سال، 5 سال طول میکشه رو تبدیل کنین به 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه. میتونین در نظامات تعلیم و تربیت دخل و تصرف کنین. این از اون چیزی که به نام متاورس میگن به مراتب، نه به یه مرتبه قوی تره، نه به یه مرتبه. یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنویم، حالا دوتا باید اثبات بشه دیگه. اگه شما یعنی اگه عنایت شد و شما انجام دادید و ما فهمیدیم که تو این تعداد افراد امکان شدن داره ادامه میدیم، نشدم فعلا نمیگیم نمیشه، میگیم صبر کنیم تا ببینیم بعدا به چه صورتی میشه. بفهم نه فهمتون رو ببینی چقدر میفهمیتش. بله دیگه از این هفته تو هم یه هفته. خب یه صلوات خط بفهمی.